Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
اصلا کی نامگذاری کرده اینا رو و به چه حقی این کار کرده؟ یعنی شما مثلا تصور کن که یکی نشسته بعد گفته که خب اسم این کار رو بذاریم تجاوز، اسم اون رو بذاریم تعرض، اسم اینو بذاریم مثلا آزار، اگه مثلا دخول مثلا واژینال اتفاق افتاد اسمشو بذاریم مثلا تجاوز، اگه فقط مثلا در حد دستمالی و اینا بود اسمشو میذاریم مثلا تعرض. با اینکه این آدم اصلا کیه که داره این اسم گذاری میکنه؟ و خب قطعا یه آدم نیست، ما این فرهنگمونه، جامعهمونه، هممونیم.
یه جایی احساس میکنی که چون داری یه چیزی رو پنهان میکنی، یه اتفاق بزرگی رو که اگر این یه تابوی اجتماعی نبود این اتفاقو قطعا مطرح میکردی، با دیگران کمک میگرفتی، اصلا مطرحش میکردی ببینی چی میشه. شاید مثلا دنبال مثلا سیستم قضایی رو میگرفتی اینجور چیزا و این کار رو نکردی. احساس میکنم این رازداری، این رازی که سنگین هم هست، رازداریه یه جور احساس غریب کار بودن رو میده.
سلام، این 18th قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که باعث فاصله و جدا افتادگی بین آدم ها میشن. توی این قسمت با کسایی صحبت کردم که آزار جنسی رو تو زندگیشون تجربه کردن و این اتفاق مرزی بین اونها با بقیه و حتی با خودشون به وجود آورده. تو ذهن خیلی از آدم ها آزار جنسی دسته‌بندی ها و درجات مختلفی داره و بر اساس این دسته‌بندی ها و شدت و ضعفی که مسئله تو ذهنشون داره نامگذاری ها هم فرق میکنه. دستمالی کردن، سوء استفاده، تعرض جنسی، تجاوز جنسی یا توی قانون زنای به عنف اسمهایی هستن که روی این اتفاق گذاشته میشه. اما توی این پادکست مسئله ما شدید بودن یا خفیف بودن اتفاق نیست و به نظرم اون رو باید خود آدم آزار دیده تعیین کنه و برای همین به وسیله اسمها ما تأکیدی روی شدت و ضعف عمل انجام شده نداریم. در این پادکست مسئله هم خود اتفاق نیست و از این به عمد عبور میکنیم. مسئله فاصله و تغییراتیه که بعد از آزار جنسی رخ میده و البته مسئله خیلی بزرگ خلأ قانونی در این باره است و نتیجه این خلأ قانونی اینه که هیچ کدوم از کسایی که من باهاشون صحبت کردم به خاطر آزارهایی که دیدن طرح شکایت نکردن. قانون مجازات در ایران درباره انواع آزار جنسی ساکته و تا جایی که دیدم و امیدوارم که حرفم در این باره دقیق باشه، فقط در مورد یه نوع آزار جنسی ماده قانونی داره که با عنوان زنای به عنف ازش یاد میشه و به سکسی گفته میشه که در اون با زور و خشونت دخول صورت گرفته باشه. قانونی که درش فقط به تجاوز به زنها اشاره شده و حکمش هم چیزی نیست جز اعدام. که البته گویا تجاوز مرد به مرد هم با همین قانون رسیدگی میشه. انواع دیگه آزار جنسی باید بر اساس چه قانونی رسیدگی بشن؟ برای خیلیاشون قانونی وجود نداره و نمیشه پیگیری حقوقی کرد. فرض کنید آزار جنسی در روابط زناشویی، آزاری که نارضایتی ازش فقط با امتناع زبانی بوده نه مقاومت بدنی، آزاری که حتی با مقاومت زبانی هم همراه نبوده اما آزارگر در موضع قدرت بوده و آزار دیده به خاطر موقعیتش نمیتونسته اعتراضی بکنه، آزاری که در یه مهمونی مختلف اتفاق افتاده و موارد دیگه که وارد جزئیاتش نمیشیم. خوشبختانه برای این قسمت قبل از اینکه کرونا شایع بشه و باعث بشه که بریم تو قرنطینه های خود ساخته با آدم رو صحبت کردم. در مورد انتشارش هم تردید داشتم چون روزای سختی رو داریم سپری میکنیم و شنیدن تجربه های تلخ هم احتمالاً این سختی رو مضاعف میکنه، ولی به این فکر کردم که کرونا آزار جنسی رو که متوقف نمیکنه میکنه، پس ما چرا صحبت از آزار جنسی رو به بعد از کرونا موکول کنیم؟ هدف اولیه از کنارم گذاشتن این تجربه ها این بوده که بگیم یک روایت و تجربه از آزار جنسی وجود نداره و روایت ها و تجربه ها متفاوتند و بیشمارند. من توی این قسمت با زنها و مردهایی صحبت کردم که بیشتر از طرف آشناها مورد آزار جنسی قرار گرفتن، بعضی در بچگی، بعضی در بزرگسالی و بعضی از بچگی تا بزرگسالی. خیلی دوست دارم این موضوع قسمت دومی هم داشته باشه که روایت‌های بیشتری رو بشنویم و بفهمیم که همونجور که گفتم یه سری روایت ثابت که از طریق بخش حوادث رسانه‌ها، از طریق فیلم‌ها و داستان‌ها در جریانشون قرار گرفتیم وجود ندارن و اینکه آزار جنسی جز خود حادثه تبعات و اثرات زیاد دیگه‌ای هم داره که کمتر در موردش صحبت میشه، چون روایت‌های آزار جنسی هم از طرف خانواده و جامعه و هم از طرف نهادهای حکومتی جزء سرکوب شده ترین روایت‌ها هستند و کسی که این روایت رو عمومی می‌کنه داره کار بزرگی انجام میده، چون هم وارد مبارزه با این منع عرفی و اجتماعی میشه و هم شهامت میده به آدمای دیگه‌ای که بیان و در مورد تجربهشون صحبت کنن. بنابراین همینجا ازتون میخوام که اگه تجربه آزار جنسی دارید که اثر عمیق و ماندگاری داشته روی زندگیتون و تمایل دارید که ازش حرف بزنید، به ایمیل رادیو مرز به آدرس marzpodcast@gmail.com ایمیل بدید یا در اینستاگرام رادیو مرز رو به فارسی یا انگلیسی سرچ کنید و اونجا به هم پیغام بدید که با هم دیگه قرار صحبت بذاریم.
چند روز قبل از انتخابات بود که من برای عقد برادرم رفتم شیراز. این من توی تهران با یک فردی توی رابطه بودم و از طریق اون با دوستاش هم آشنا شده بودم و خب معاشرت و دوستی بود. از بین این دوستان یک زوج هم وجود داشتن، یک خانم و آقا، و من وقتی رفتم شیراز این آقا از من خواست که منو ببینه توی کافه
و ساکن شیراز بودم.
آقا ساکن شیراز بود ولی خانم به خاطر مسئله دانشگاه و اینا تهران بود. من رفتم و خیلی همه چی عادی مثل دوتا دوست که با هم معاشرت میکنن همه چی برگزار شد و یک پیشینه بود در دوستی ما که اگر مشکلی پیش می اومد برای کسی، بقیه می رفتن خونه و سر می زدن. مثلا تولد زن همین آقا بود که من رفتم پیش این آقا و خونه رو با هم مرتب کردیم، اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی خیلی اتفاق محتملی بود که من برم خونه از حالا کافه. از من خواست که بریم خونه چرا که همسرش بلیط داشت ساعت 9 و من هم از قبل میدونستم و یکم کمک کنم که خونه رو مرتب کنم. اتفاق عادی بود مثل همیشه. و من رفتم خونه و خب مورد آزار جنسی قرار گرفتم که از چند و چونش هم نمیدونم چطور باید حرف بزنم.
شما اعتراضی کردی؟ مقاومتی کردی؟
یکی از دردناکترین اتفاقایی که بعدش برای من افتاد توی ذهن خودم این بود که من چرا فریاد نزدم. من کلن آدمی هم که خیلی کم میتونم با صدای بلند حرف بزنم یا داد بزنم، علل خصوص وقتی که یک اتفاقی افتاده که برام اتفاق ترسناکیه. و این همیشه با من موند که چرا خب فریاد نزدی، و همیشه احساس ضعف کردم بابت این. فقط تقلاها و التماسایی بود که
آزار جنسی برای دورنا در 18 سالگیش اتفاق افتاده، 3 سال پیش، اردیبهشت 1396.
بعد دقیقا فرداش عقد برادرم بود، اون هم رد شد و من اومدم تهران همون روز. به اون فردی که باش توی رابطه بودم و از طریق اون این افرادو میشناختم گفتم و من شنبه این حرفو زدم، یعنی بیان کردم مسئلمو، و یک شنبه اون فرد اومد گفت من دیگه نمیتونم این رابطه رو ادامه بدم. و اول گفتم که خب شاید باور نکردن. خب من اون موقع بچه بودم، سال اولی بود که اومده بودم دانشگاه، 18 سالم بود و خیلی از اینجور چیزا سر در نمی آوردم. احساس میکردم باید حقانیت خودم رو ثابت کنم که نه این اتفاق افتاده. این فرد رفت و یعنی اون فردی که من باش تو رابطه بودم رفت به همسر اون آقا گفت، که ایشونم به خود همسرشون گفتن که تو این کار کردی و همچین اتفاقی افتاده، که اون موقع یادمه دقیقا دو روز مونده بود به انتخابات، چون من همه چی با انتخابات الان به یاد میارم، که تماس ها و تهدید های عجب غریب. خب رابطه خانوادگی، به خاطر که اینا شیراز بودن، یه رابطه خانوادگی بین خانواده من و اون دوتا هم به وجود اومده بود. خب مثلا آدرس محل کار برادر منو داشت یا تهدید که
خود اون آقا تهدید میکرد یا همسرش؟
خودش تهدید میکرد که تو زندگی منو خراب کردی و من نمیذارم همینجوری، و با لحن خیلی رکیک تری، و اینکه نمیذارم پا تو بذاری شیراز. و
یعنی نمیترسید شما شکایت کنید ازش؟ یعنی شما این حرف هم برش زدید که مثلا شکایت کنید یا؟
نه، من اون موقع هیچ جوابی به هیچ کدوم از مسیجا و تهدیدا و هیچی ندادم، و انگار اون هم فهمیده بود که من ترسیدم و این برش کافی بود.
اون موقع اصلا به شکایت فکر کردیم یا اینکه نه مثلا فکر کردید بهش و بعدم گفتید خب نمیشه به خاطر یه سری دلایل؟
دقیقا من یک سال بعدش یادم افتاد که چرا اون موقع به شکایت فکر نکردم حتی. ولی خب بعدش هم با پرسوجوهایی که خودم کرده بودم از هم دانشجو نه مشاوره جدی، اینطور شدیدم به خاطر که من خودم رفتم توی خونه، احتمال این که بشه پیگیری کرد کمتره. و به خاطر همین،
فقط به خاطر این مثلا فکر کردید که شکایت نکنید؟ حالا ازش هم گذشته بود، ولی مثلا این که خب خانواده در جریان قرار
بگیره، احتمال این خیلی اتفاق مهمتری بود که خانواده نباید در جریان قرار بگیره و اتفاق بدیه بالاخره. نه، اون فکرای اون موقع هم بود. خب هرچی جلو طرف همه چی تغییر کرد، ولی مهم این بود که من اون لحظه بتونم قوای خودم رو جمع کنم.
بعد خب رابطه ایشون و همسرش چطور شد؟
من بعد از چند سال که همسرشون از من، چند سال که حالا خیلی وقت نمیشه، یک سال حداقل پیش، با خانمشون از من خواست منو ببینه و ما رفتیم بیرون، طلب بخشش و این که ما اون موقع نباید تو رو تنها میذاشیم و بعد از تو من متوجه شدم که این اتفاق تنها یک بار نبوده و در شرف جدایی هستیم. و حتی گفت که چقدر خشونت خانگی انجام داده این آقا روشون و چقدر کتک خورده توی خونه به قولی از این مرد برای اینکه این جدایی پیش نیاد.
ایشون دقیقا به این خاطر میخواست جدا بشه یا به خاطر همون خشونت خانگی هم بود؟
این خشونت خانگی ها انگار بعد از اصلا قضیه من پیش اومده. من وقتی گفتم و اینا دوچار مشکل شدن این اتفاقا پیش اومد و ضرب و شتم تو خونشون انگار اجرا شد، ولی که اینکه قبلش نه، اینا 6 ماه بود تازه ازدواج کرده بودن.
رابطه شما با پارتنرتون چطور شد؟
تموم شد همون موقع.
ایشون با چه توجیهی؟ یعنی مسئلش چی بود؟
من تو رو میبینم یاد اون و اون اتفاقا میفتم.
شما باش صحبت کردید مفصل یعنی که نمید؟
آره خیلی. و همچنان جواب یکی بود که من همچنان نمیتونم بپذیرم از تو که
یعنی یه جور مقصر میدونست شما.
آره اینطور بود که به هر حال تو یه چراغ سبزی نشون دادی در این راه و چرا تو توی این همه ما آدمیم دور همیم و دوستیم و معاشرت داریم چرا تو؟ خب این چرا من هم تا خیلی وقت با من بود و پارتنرم بعد از 6 ماه برگشت و خواست دوباره رابطه رو از سر بگیریم و ادامه بدیم و من اون موقع تحت درمان بودم و خیلی افسردگی خیلی حادی داشتم و اصلا اینطور بودم که هر کس میخواد بیاد و هر کس میخواد بره، اصلا هیچ اهمیتی نداشت و قبول کردم. بعد دیدم چقدر سخت که اون هم از همین عذاب وجدان پیش اومده اصلا و وقتی که مشخص شده نه این فرد با افراد دیگه هم این کارو کرده و حتی خودش بعد از یه مدت گفته آره همچین اتفاقی افتاده و بازم رابطه طولی نکشید، این دوباره تموم شد.
این بار به خاطر افسردگی شما یا دلیلی؟
شاید دلیل خیلی واضحش این بود که من یک بار خودکشی ناموفق داشتم بعد از اون ماجرا و این برای پارتنرم سخت بود و احساس میکرد که خب تو باید بالاخره بعد از یه مدت از تو این حال در بیای، بالاخره گذشته. و اینطور بود که اون دید نه هنوز هم نمیتونه حالا برای عذاب وجدان خودش پیش اومده پا جلو گذاشته، ولی تحمل این که بخواد حمایت کنه دوباره از این حال من و اون اتفاقی که توی پیشینه من افتاده نداره.
دورنا تعریف کرد که بعد از این جریان قرار بوده که امتحانای دانشگاهش برگزار بشه. یه روز میره دانشگاه و اتفاقی که براش افتاده رو با روانشناس دانشگاه در میون میذاره. روانشناس دانشگاه خیلی شوکه میشه و بهش میگه که داری خیلی راحت در مورد این ماجرا حرف میزنی. سعی داره که دورنا باور کنه که اتفاق بدی براش افتاده و بهش اصرار میکنه که ترم رو براش حذف کنه، اما دورنا قبول نمیکنه و خودش میگه که اون موقع باور نداشته که اتفاق خیلی بدی براش افتاده و میره امتحاناش رو هم میده و درسش رو پاس میکنه.
یعنی اون بیشتر تقلا داشته از من که ببین اتفاق بعدی افتاد و من همچنان توی اون وضعیت بودم که نمیخواستم قبول کنم و بعدش تازه افتادم روی فکر کردم و اون خوره فکری و بازسازی همه چی، خوابای خیلی بد، دیگه شبا نمیتونستم راحت بخوابم و کم کم شروع شد. اولین تغییری که شاید خیلی ها این باور رو نداشته باشن که از اون لحظه شروع شده ولی منی که درون خودم و با خودم هستم میدونستم که از اون لحظه شروع شد حس بیزاری از خود، انگار اینکه آدم از هستی خودش ناامید میشه. خیلی چیزای کوچیکی که اتفاق افتاد اون بین، همین که من نتونستم فریاد بزنم، خودمو هرگز مورد اتهام قرار ندادم و نگفتم نه تو مقصری از همون ابتدا تا همین الان، ولی احساس ضعف میداد بهم که من نتونستم از خودم دفاع کنم. این بیشترین حسی بود که برای من ایجاد شد، اینکه دیگه خودم رو پس میزدم مدام، و بدتر از اون این بود که من خواسته یا ناخواسته توی بقیه اتفاقات زندگیم و توی بقیه پیش آمدها نقش قربانی رو به خودم گرفتم و نمیدونم چرا. اتفاق لذت بخشی نیست، این نمیتونم بگم انتخاب خودم بوده که خب بهتره، تراژیک تره، دراما داره، نه واقعا اینطور نیست، ولی من توی بقیه ارتباطاتم، توی بقیه پیش آمدهای زندگیم خودم رو قربانی کردم، در جایگاه قربانی خودم رو قرار دادم.
چیزی که بعد از این اتفاق دورنا رو آزار داده اینه که اطرافیان که شامل دوستانش میشه، نه خانواده، چون به خانواده نگفته بوده ماجرا رو، اینه که این باور در اونها وجود نداشته که اتفاقی که برای دورنا افتاده تبدیل به مسئله لاینحلی شده براش.
چرا من اون موقع نتونستم از پدرم بر فرض حمایت بخوام؟ خب چرا نخواستی دورنا؟ چرا نرفتی بگی بابا برای من همچین اتفاقی افتاده؟ و اینکه من تا مدت ها از عزیزترین افراد خودم احساس بیزاری میکردم به خاطر اینکه این اجازه رو به من نداده بودن که اگر من دوچار مشکل شدم برم و باهاشون درمیون بذارم، انگار اونا این خط رو به من نداده بودن، یه جا نگفته بودن تو میتونی بیای به ما بگی و ما حمایتت کنیم.
اگه میگفتید چه اتفاقی میفتد؟ مثلا میرفتید با پدرتون صحبت میکردید چی میشد؟
شاید همه چی راحت تر میشد، چون حداقل اونا مثل همه اتفاقاتی که تا الان افتاده شاید یه سیلی به من بزنن، ولی هیچ وقت تردم نمی کنن. اونطور که من از توی رابطه ترد شدم، از روابط دوستیم ترد شدم، حتی این اتفاق نمی افتاد و این اتفاق خیلی خوبی بود، ولی مشکل پدر، مادر و برادر و خانواده من در کل این بود که این جرأت رو به من نداده بودن نسبت به خودشون.
اصلا در مورد مسائل جنسی، آموزش جنسی و اینا با شما صحبت کرده بودن یا این که نه مطلقا توی خونه؟
نه مطلقا حرفی پیش نمی اومد.
خب اینم یه عامل دیگه است که مسکوته. آره. همچین چیزی در خانواده.
آره، من اولین باری که فهمیدن که من این ماجرا رو میدونم که من رفتم توی مدرسه دبستان بودم و گفته بودم، یکی از مادرها اومد و به مامانم شکایت کرد و من کتک خوردم. این حتی یادم که آره من کتک خوردم سر این قضیه، ولی باز هم به حدی من آزار دیده بودم که ترجیح میدادم کتک بخورم توی خونه. الان که برمیگردم میگم کاش اون اتفاق افتاده بود، ولی باز هم اونا حداقل میرفتن میگفتن این یه نفر هست که نمیذاره تو هر طور خواستی باهاش رفتار کنی، و حداقل من انقدر از تهدیدای بعد اون نمیترسیدم. کوچکترین اتفاق.
از دورنا پرسیدم اگه به پدرت یا مادرت میگفتی فکر میکنی که چه اتفاقی میافتاد؟ میرفتن شکایت میکردن؟ گفت که پدرش به خاطر آبروش احتمالا شکایت نمیکرده و میرفته سراغ خود اون آدم. مادرش هم زندگیش براش خیلی تلخ میشده و به اصطلاح به خاک سیاه مینشسته. این بوده که به هیچ کدومشون از ماجرا چیزی نگفته.
تو به دوستات گفتی درسته؟ و دوستات
بعد از یه مدت
میشناختن
به اسم؟ شاید دوستای خودم آره نمیشناختن اونو، نه ولی دوستای مشترکی از طریق اون فردی که باهاش تو رابطه بودم و نتونستم بگم، چون یادم به یه نفر گفتم که همسرش زنگ زد و خانم یعنی زنگ زد و داد و بیداد که
شما
بله که نگو به کسی نگو، من نمیخوام اسرار زندگیم فاشه. تو بودم خب این زندگی منم هست تا جایی،
یعنی اون آدمی آدم متجاوز همسرش به شما گفتش که چرا این مسئله رو داری بازگو میکنی؟
آره و اصلا من این خانم همون موقع یک بار رو در رو دیدم، خب ما دوست خوبی بودیم، حتی من سرما میخوردم و این من سوپ درست میکرد میابود. هیچ وقت این حرف رو یادم نمیره و هر چقدرم بهش فکر میکنم به جایی نمیرسم که برگشت گفت که خب اونم یا شاید زیادی صمیمی شده یا شاید شوخی کرده. هنوز جدی گرفته نمیشد این اتفاق انگار و اونم قربانی بود. من به اونم حق میدم که تا یک جایی پس بزنه قضیه رو، ولی خب اونم مجبوره یه جایی باش روبروشه بدونه در کنار همچین آدمی داره قدم برمیدم.
ازش پرسیدم که آیا سراغ روانپزشک یا روانشناس رفته یا نه. گفت که رفته اما روانکاو نمیذاشته درباره تجاوز صحبت کنه و میگفته حالا وقتش نیست و بهتر از کودکیت شروع کنیم و بیایم جلو. 6 ماه رفته و چون نتونسته درباره اتفاق صحبت کنه و به نظرش تشخیص روانپزشک هم در موردش غلط بوده، بنابراین دیگه ادامه نداده.
کاملا توی یک برزخ تنهایی آدم گیر میکنه که نمیتونه به بقیه بفهمونه. من آسیب دیدم و الان به تنهایی خودم نمیتونم قصد کنم از پس این آسیب بر بیام و آدم نمیتونه تو خونه بشینه و بگه باشه میرم کلاس یوگا، باشه میرم فلان کار میکنم و تموم میشه این قضیه. از من اینو میخوان اطرافیانم، از ابتدا همین رو میخواستن تا امروز، ولی من همیشه احساس میکردم که من اونقدر از خودم دورم که نیاز به یک شخص دیگه دارم که در کنار من کمک کنه این قضیه بهبود پیدا کنه.
و اون آدمه نبود؟
هیچ کس حاضر نشد این کار کنه، چون همه میگفتن نباید روی پای خودت وایسی و خودت باید به این نتیجه برسی. خب من بارها به این، من همیشه همین الانم هم این نتیجه رو میدونم و برام قطعیه که من باید حالم خوب شه، ولی قضیه نیست که به تنهایی بشه از پسش بر اومد و پشت درهای بسته توی خونه و با این اوورتینکینگ دیگه آدم همش داره با خودش. خب اونا نمیدونن درون من داره چی میگذره و من هم سعی کردم که این قضیه رو حداقل خیلی بیرونی نشون ندم که از بقیه قسمت ها زد بیرون، یعنی انگار من مدام جلوی سوراخ رو بگیرم و کل سد شکست و همه سعی داشتن به من بگن که نه تو خودت داری تروما درست میکنی، تو خودت ذهن تراژدی سازی داری و من بودم همیشه من مقصر بودم، نه توی اون اتفاق، توی حال بعد خودم و اون آدم اصلا نبود. واسه هیچ کس اون آدم دیگه وجود نداشت، اونقدر واسه هیچ کس اون آدم وجود نداشت که واسه من هم از بین رفت و فقط انگار خود من در مقابل خود من این عمل رو انجام دادم. این مورد تجاوز واقع شدن واقعا خلأهای زیادی رو درست میکنه برای فرد قربانی که یکیش هم همینه که طرف میخواد باور کنن که بهش آسیب رسیده همونطور که دست من شکسته، همونطور که من سکته قلبی کردم یا هر چقدر کمتر یا بیشتر. یه سری ها از این رنج میبرن که آدم ها متهمشون میکنن که تو چرا رفتی، تو چرا این کار، اصلا تو چرا کنار فلانی خوابیدی. من شاید هیچ وقت از این قضیه رنج نبردم، ولی اونقدر این مسئله تجاوز گور عمیقی رو درست میکنه که فقط همون یه مسئله نیست، یکیش هم میشه مثل من که مدام قربانی میکنه و مدام قربانی میکنه خودش. و چه بسا افرادی رو دیدم که واقعا نتونستن از خونه بیان بیرون صرف این که میترسیدن و ولی من از لحظه‌ای که این اتفاق برام افتاد به این فکر میکردم که دورنا تقصیر تو نیست و مدام اینو با خودم تکرار میکردم و اصلا میدونستم که تقصیر من نیست، اینو میگفتم که یهو نیفتم تو اون وادی و اگر کسی بهم گفت باور نکنم همچین چیزی رو. و اینطوریه که شما ممکنه که بری خیابون و از خیابون که داری میگذری ماشین بزنه بهت و تصادف کنی. این دلیل نمیشه که من وارد هیچ خونه ای نشم، با هیچ مردی تعامل نداشته باشم. مثل اینه که تو ساندویچی غذا نخوری چون ممکن مسموم شی. خب نه، من اینو بارها دیدم و هر جا راجبش حرف زدم متوجه این قضیه شدم که مسئله تجاوز رو فقط اونهایی متوجهش میشن که مورد تجاوز واقع شدن، بقیه نمیخوان متوجهشن. و اینکه نه آموزشی دیدن راجبش، نه توی جامعه مرد سالار ما کسی تونسته ازش حرف بزنه خیلی، و همینجوری توی سکوتی مونده. همین سکوت باعث میشه که درک کم شه از این قضیه، اصلا آدم ها نخوان که درکش کنن، نخوان به اون سمت برن و بهش فکر کنن. و همیشه اون فردی که مورد تجاوز قرار گرفته برای من اینطور بود که بالاخره از نگاه دیگران یه اشتباهی کرده. حالا مهم نیست اون اشتباهی اینه که اونجا رفته اون کارو کرده، گفته، خندیده، به قولی اصلا لاس زده، همین کلمه‌ای که استفاده میشه خیلی راحت، یا اینکه نه خودش خیلی جدی گرفته، خودش الکی ناراحته. حالا برای ما هم خیلی اتفاق افتاده. این خیلی چیزی بود که من بهش رسیدم و دیدم آدم میگن که حالا برای من هم یه اتفاق، مثلا چی بگم، یه اتفاق روانی توی ساید دیگه، برای من هم همچین اتفاق باشه. در کنار هم قرار نده، من نمیگم اتفاقی که برای تو افتاده کوچیکه، برای نخواه بگی چون تو تونستی از اون تراما در بیای منم بتونم به راحتی در بیام. و اگر روان تو الان نژند نیست، قرار نیست که من راحت و آسوده مثل تو باشم.
با مینا چند ماه پیش توی پارک حرف زدم. هنوز هوا سرد نشده بود. مینا که حالا نزدیک 40 سالشه، یعنی فکر میکنم که 1-2 سال مونده که 40 سالش بشه، سالهایی از کودکیش مورد آزار جنسی 2 تا برادرش قرار گرفته که 1-7 سال و 3-4 سال ازش بزرگتر بودن. آزار جنسی هم متوجه اون بوده و هم متوجه خواهری که 1-2 سال ازش بزرگتر بوده. یه خواهر کوچیک‌تر هم داشتم که میگه برادرها به اون کاری نداشتن. پدر مینا گرفتار اعتیاد به مواد مخدر بوده و یه سالهایی رو در زندان میگذرونده. مادرش سر کار میرفته و سخت کار میکرده که خرج زندگی در بیاد. و بنابراین بچه ها ساعتهای زیادی رو با هم تو خونه تنها بودن. حتی بزرگتر هم که شدن و یکی از برادرها نامزد هم که داشته به آزارهای جنسیش ادامه میداده. از مینا پرسیدم آیا با خواهر بزرگترش درباره این آزارها صحبتی می‌کردن؟ آیا سعی کردن که با مادرشون قضیه رو مطرح کنن؟
من و خواهرم مثلا نمیتونستیم راجع به این قضیه صحبت کنیم، یعنی شفاهی نمیتونستیم حرف بزنیم. حتی با هم دیگه راجع بهش شفاهی صحبت نمی‌کردیم. بعد به خاطر اینکه مثلا همیشه مامانم ما رو سرزنش می‌کرد برای هر چیزی، مثلا اگر داداشم کتکمون می‌زد میگفت لابد تو یه چیزی گفتی که کتک خوردی، یعنی همیشه این مدل بود و همیشه ما خودمون رو مقصر می‌دونستیم. ولی یک بار دیگه صبح قبل از اینکه مامانم بره، مثلا ما نصف شب نشستیم با هم دیگه یه نامه نوشتیم برای مامانم و اصلا یادم نیست چه جوری شد به این نتیجه رسیدیم، حرف زدیم، با هم نامه نگاری کردیم، حتی شاید خیلی قدیم بود. بعد نامه رو گذاشتیم تو کیف مامانم که میره سر کار به خونه اینو. بعد که نامه رو خوند و اومد، یادم نیست که چی کار کرد، چه واکنشی نشون داد. شاید رفت با داداشم صحبت کرد، شاید مثلا چون ما خونمون هم کوچیک بود همه یه جا میخوابیدن، یعنی من حتی مثلا شب صدای مثلا سکس داداشم با زن داداشم رو میشنیدم، همه یه جا بودن. بعد ولی خب از اون به بعد یه مقدار کمتر شد. خب خوشبختانه مثلا یه داداشم هم رفت دانشگاه، اینم که ازدواج کرد رفت خونه خودش. حتی مامانم در مورد نامه با ما حرف نزد. ما مطمئنم خونده بود نامه رو، ولی هیچی با ما نگفت، در موردش هیچی با ما صحبت نکرد.
توی اون سالایی که مثلا کوچیک بودین به برادراتون اعتراض نمی‌کردین؟
نه اصلا یه جوری آدم میشه به نظر من، یعنی یه جوری بار میاد، با یه حس گناهی بار میاد، یعنی واقعا یه گیلت کامپلکس خیلی بده. و بعد نه فقط این قضیه رو، بعد تعمیم میدی به تمام اتفاقای بد زندگیت و فکر میکنی همیشه مقصر تویی. خیلی سخته. و بعد مثلا من هیچ اطلاعاتی هم از مسائل مثلا جنسی نداشتم واقعا. من تمام دوران راهنمایی و دبیرستانم تا موقعی که این قضیه ادامه داشت، با اینکه هیچ اینترکورسی اتفاق نمیافتاد، ولی همش نگران بودم. یعنی فقط میدونستم که اگر یک نفر باردار بشه، یکی که ما تو سن باروری هستیم، به این که اگر باردار بشیم مثلا پریودت مثلا قطع میشه، من کافی بود که مثلا یه خورده پریودم عقب بیفته. هزار تا داستان تو ذهن خودم میساختم که وای من الان باردار شدم، وای من الان چیکار کنم، باید برم خودم بکشم. خیلی این فکر خودکشیه، یعنی قشنگ هم موازی با این قضیه همیشه برای من ادامه داشت و همیشه هم فکر میکردم که خب مقصر منم، تقصیر منه، لابد من یه کاری کردم.
مینا تعریف کرد که یه بار هم از طرف عموش مورد آزار جنسی قرار گرفته.
تو همون دقیقا همون موقعی که این اتفاق برای من افتاد، شهرستان خونه عمم دعوت شدیم و بعد یهو پدر مادر من متوجه شدن که خواهر بزرگم نیست. خواهرم یک سال از من بزرگتر بود. دیدن نیست و بعد فهمیدن که مثلا عمم دو دوچرخه داشت، گفتن اینو مثلا فلانی برده که با هم رفتن مثلا با دوچرخه دورش بده. بعد که برگشتن، حالا نمیدونم چی شد که مامانم شک کرد و از خواهرم پرسیدن و بعد حد زدن شاید برای منم اتفاقی افتاده باشه. دو نفریمونو بردن و بعد گفتن که خب مثلا بگین چی شد، چه اتفاقی افتاد و اینا. من حتی انقدر ترسیده بودم که حتی نمیتونستم بگم چه اتفاقی افتاد و ولی خب براشون گفتم. ولی متاسفانه مامان من خیلی آدم چیزیه، یعنی همه رو دوست داره راضی نگه داره و نمیتونه با کسی اصلا مثلا بحث کنه و ایناها. و بعد بابام خیلی عصبانی شد، گفتش که این خب مثلا برادر کوچیکه پدرم بود، خیلی کوچیک بود، پدرشون فوت کرده بود، بابام اینو بزرگ کرده و تقریبا تو خونه ما بزرگ شده بود. و بابام گفت این چه کاری بود کرده مثلا با بچه‌های من و فلان و اینا. و گفت من زنگ میزنم باهاش صحبت میکنم، ولی مامانم نذاشت.
از مینا پرسیدم غیر خانواده این آزارهای جنسی رو با کس دیگه‌ای در میون میذاشته؟
من با دوستام اصلا راجع به این قضیه با یکی از دوستام صحبت کردم، چون اون داشت یک تجربه رو تعریف میکرد و من میخواستم بگم که خب منم همچین تجربه دارم و راحت باشه. بعد برای اون فقط اینه از خانوما، من فقط برای اون دوستم تعریف کردم. به غیر از اون برای دکتر روانشناسم چند سال پیش که میرفتم، مثلا 7-8 سال پیش بود، برای اون گفتم. و برای دو تا از دوست پسرام هم تعریف کردم، یعنی یه اتفاقی افتاد، یه چیزی شد که بعد من براشون توضیح دادم این رو. ولی مثلا حتی من خب من ازدواج کردم جدا شدم، من حتی به همسرم هم نگفتم، با اینکه مثلا همسر من آدم مثلا اوکی بود، یعنی من میتونستم باهاش صحبت بکنم، اینجوری نبود که حالا به دیدش به من بد بشه یا بعدم با برادرام بخواد بد رفتاری کنه و ایناها. ولی من الان دیگه با کل خانوادم قطع رابطه کردم، به غیر از خواهر کوچیکم که پیش منه و اون درک نمی کنه. مثلا من یه سری رفتارا از اونا دیدم و اون نمیدونه که چی هست بین ما، یعنی چیا شده، و نمیتونه متوجه بشه که من دیگه نمیتونم تحمل کنم. و اون همش داره من سرزنش میکنه که چرا با فلانی، یا حتی چرا مثلا چرا با مامان قطع رابطه کردی. و وقتی من بهش میگم که مامان هیچ وقت برای من مادری نکرده، اونجایی که باید مادری میکرده نکرده، همیشه طرف پسرا بوده یا همیشه هی میخواسته ما رو خفه کنه، مثلا ما رو سپرس بکنه، درک نمیکنه. و منم دلم نمیخواد بهش بگم، دوست ندارم اون بدونه، اون این همه زشتی رو ببینه، اصلا دلم نمیخواد. خواهر بزرگم در جریان بود که خب اونم فوت کرد دیگه.
اینکه در مواجهه با یه آزارگر جنسی بچه‌ها باید چه واکنشی نشون بدن، چیزیه که نه توی مدرسه ازش صحبت میشه و نه تو خیلی از خونه ها. همیشه یه توصیه‌های گنگی وجود داشته. روال‌ترینش برای خیلی از ما این بوده که بهمون گفتن که اگه یه غریبه تو خیابون بهت نزدیک شد و خواست بهت چیزی بده و گولت بزنه که باهاش بری، باهاش نرو، یا با غریبه‌ها حرف نزن و این صحبت‌ها. تو این توصیه هم به کل فراموش میشه که این اتفاق میتونه از طرف یه آشنا و یه آدم نزدیک بیفته. اینکه اصلاً چطور باید به لحاظ جنسی از خودت محافظت کنی، نشونه‌های آزار جنسی چیاست، وقتی کسی میخواد بهت آزار جنسی برسونه چه واکنشی باید نشون بدی، یا بعد که این اتفاق افتاد اصلا چی کار کنی، به کل در خانواده مسکوته، در مدرسه هم که ازش حرفی زده نمیشه. فرض بر این گذاشته میشه که ایشالله این اتفاق نیفته، یا به جای راهکار دادن فرض رو بر این میذاریم که ما داریم بچه رو کنترل و محدود میکنیم و ازش محافظت میکنیم و این کنترل باعث میشه که این اتفاق نیفته. از مینا پرسیدم در خونه شما اوضاع چطور بوده از این نظر.
مامانم یادمه که مامان بزرگم بیشتر مثلا همون سالی که 7 8 سالمون بود مثلا میومد میگفتش که اگه مثلا دایمم خب مجرد بود، من یه دایی مجرد داشتم یه عموی مجرد داشتم، و مثلا میگفت حتی داییتون، یعنی به ما میگفتم، میگفت حتی اگر داییتون ما، حالا مثلا ما کلی تجربه اونجوری ابیوز داشتیم قبلش، من خودم میدونستم قضیه چیه و سعی میکردم اصلا تنها نمونم با یه جنس مذکر، حتی مؤنثی بعد از اون، ولی مثلا میگفت حتی اگر داییتون اومد مثلا گفت بیا بریم یه جایی فلان و اینا، سعی میکردن که ما رو آگاه کنن، اونم احتمالاً به خاطر اینکه اتفاقی شاید تو اون محدوده زمانی افتاده بود، چون یک بار این قضیه رو مطرح کردن و دیگه هم صحبت نشد راجع بهش. ولی یادمه که مثلا اگر ما با مثلا پسرخاله‌هامون مثلا میگفتیم میخندیدیم، با اینکه بچه بودیم، مثلا 11 سالم من بود، پسرخاله‌م هم سن مثلا داداشم بود، ولی خب اون پسرخاله‌م هیچ وقت از دو تا پسرخاله‌م ما هیچ وقت چیزی ندیدیم. بعد اون مثلا میگفتش که چه معنی داره که دختر با پسر بخنده، درسته بود پسرخالته ولی نامحرمه، ولی نباید فلان کنی الوبل. ولی همون یک بار بود که گفتن حتی اگر داییت بود، حتی اگر عموت بود، نباید برین، نباید برین پیششون. حالا نمیخوام مثلا، نه اینکه بر خودم احساس تأسف داشته باشم یا مثلا تقصیرها رو همه مثلا مشکلات رو بندازم گردن این قضیه، ولی واقعا تأثیرات عمیقی داره و هیچ وقت اون صحنه ها از جلوی چشم من دور نمیشه. یکی این که من به شدت مضطربم، یعنی هنوز که هنوز من استرابمو با دارو که دارم کنترل میکنم، خیلی وقتا من نصف شب با استراب شدید، یعنی با حالت تهوع از خواب بیدار میشم و یه طاقت مثلا یک مقدار، چون ما تو خونمون حالا علاوه بر این قضیه دعواهای زد و خورد خیلی زیاد بوده، خیلی داداشام با هم دعوا کنن، بابام با داداشم دعوا کنه، حتی مثلا مامانم این وسط کتک، مامانم که خیلی کتک میزدن، نابوده خانواده. ولی میخوام بگم که استرابه کوچکترین چیزی منو مضطرب میکنه. بعد تا چند وقت پیشم نمیخواستم مثلا برای افسردگی تحت درمان بودم، ولی برای استرابه فکر نمی‌کردم. خب فکر می‌کردم این هست دیگه، انقدر با من عجیب بود که من فکر می‌کردم طبیعیه. بعد که یه بار با دکترم صحبت کردم، خب گفت خب چرا اینو به من نمیگی، تو از صبح با دلشوره از خواب ها میشی، نصف شب با استراب شدید، حالت یعنی شبیه به پنیک اتک من از خواب بیدار میشم. و بعد دارو گرفتم، مثلا الان 6 7 ماه دارم دارو مصرف میکنم، ولی با وجود اون باز هم من هنوز این استراب عمیق، این قدرت نگفتن نداشتن، یعنی من توی یه جاهایی نمیتونم مثلا واکنش نشون بدم. به عنوان مثال یکی از ترس‌های من اینه که مثلا من تو خیابون یه نفر به من حمله کنه یا بخواد مثلا حتی کیف منو بگیره و من حتی نتونم داد بزنم، نمیتونم. این تو اون شرایطی که من باید از یه نفر کمک بخوام، هرگز نتونستم کمک بخوام. اگر میدونستم که میتونم راجع بهش صحبت کنم و اگر میدونستم که اگر صحبت بکنم، چون دیدم موقعی که عموی من این کار رو کرد و اتفاقی نیفتاد، فقط این که مثلا اگر ما میرفتیم انگار فقط بابا مثلا به عمون گفته بود دیگه حق نداری مثلا اینا رو جای، بعد نمیذاش مثلا ما با عمومون جای بریم، قبلا خیلی ما رو این ور اون ور میبرد، یه دو چرخه داشت و هی ما رو مثلا دور میداد و اینها. ولی اگر من میدونستم که اولا که چطور صحبت کنم، چطور از خودم حفاظت کنم، چطور صحبت کنم، چطور حتی مخالفت کنم با چیزی، من تا سالها نمیتونستم با چیزی مخالفت، الانم خیلی سختمه، الان من آگاهانه دارم واکنش نشون میدم به آدما و به رفتارهاشون، یعنی همش انقدر باید انرژی صرف کنم که بدونم اینجا من اون ناخودآگاهمو بذارم کنار، دفتر دیفالتمو بذارم کنار، از حق خودم دفاع کنم. خیلی جاها هم باز کم میارم واقعا، به سکوت واقعا چیز میکنم، به سکوت بسنده میکنم واقعا، به خاطر اینکه باز سرزنش نشم، به خاطر اینکه من شاید حرفی زدم اتفاقی افتاده. من اتفاقا موقعی که مثلا تینیجر بودم به این فکر میکردم، گفتم مثلا پاشم برم پیش پلیس بگم قضیه اینه، و بعد نمیدونستم بعدش چی میشه، و بعد نمیدونستم بعدش واکنش پلیس چیه، واکنش خانواده‌ام چیه، و من چه جوری ثابت کنم. واقعا انقدر بچه من خیلی کتاب میخوندم، بعد داستانا تو ذهنم پیش میرفت، واقعا من تا تهش میرفتم، بعد آخر میترسیدم، از عواقبش میترسیدم و واقعا نمیگفتم دیگه. ولی یکی از واقعا همونطور که گفتم یکی از شدیدترین استرابای دوران نوجوانی، که دوران نوجوانی خودش استراب داره، درس و کنکور. و فکر کنیم من مثلا تازه اینقدر فشار درسی روم بود، من مدرسه تیزهوشان میرفتم، هم راهنمایی هم دبیرستان، تمام اینا رو من فشار بود. یعنی اصلا وقتی فکر میکنم همیشه به خودم میگم، میگم من اگه سروایو کردم دیگه از این به بعدم هر چی تو زندگیم پیش بیاد این اینو من قوی میکنه واقعا. یعنی به خودم میگم خب این بود ما علاوه مالی در مضیقه بودیم. یعنی مثلا واقعا من یه مدتی کفش نداشتم، یه کفش داشتیم مثل بچهای آسمان، من و مامانم با هم مشترک بودیم، اون اگه میومد خونه من میتونستم برم بیرون، با هم بیرون نمیتونستیم بریم. ولی من تمام اینا رو که از سر گذروندم، بعد الان به خودم میگم که خب من میتونم، من از پس هر چیزی برمیام تو زندگی. همیشه کمکم نمیکنه، چون در واقع هم میدونم که این شاید چهار گونه باشه و شاید خب خیلی جاها فقط من تعیین کننده نیستم، فضا هم هست، اجبار هم هست، واقعا جب خیلی سنگین تره. خب کسی که خانوادهش یک مقدار نرمال تر از خانواده ما باشن، واقعا من توقعی ندارم که درک بکنن، واقعا توقعی ندارم که درک بکنن، و کاملا میپذیرم که بخوان جبهه بگیرن، بخوان تدافعی برخورد کنن، بخوان یهو اگر متوجه بشن یه چیزی رو. من هیچ وقت چیزی رو پنهان نمی کنم، چون میگم که اینا چیزاییه که اگر طرف یک کمی شعور و درک داشته باشه، باید حتی خیلی کلیشه‌ای بگم افتخار کنه به من، که بگه این آدم توی این شرایط بوده و الان داره مستقل کار میکنه، دیسیپلین داره، پرستیج داره، مثلا چه میدونم مردم بهش احترام میذارن، در حد خودش آدم موفقیه و اصلا شبیه خانوادهش نیست اصلا. ولی خب متاسفانه همه اونجوری نگاه، از دید من نمیان نگاه کنن دیگه، میترسن، نگرانن این که مثلا به عنوان مثال من یه دوست پسری دارم که برگشت به من گفتش که تو که با خانوادت کلن نمیتونی، که با خانواده خودت نتونستی کنار بیای، اگر ما بخوایم ازدواج کنیم تو چجوری میخوای با خانواده من که اصلا باهاشون نبودی، بزرگ نشدی و خب خیلی هم شباهت ندارم با تو، چجوری میخوای با اینا کنار بیای؟ من میترسم که اگر با هم ازدواج کنیم، یا بعدا مجبور بشم من از تو جدا بشم، یا تو باعث بشی که من از خانوادم فاصله بگیرم. و خب من اصلا اعتراض، من میگم که بله اشتباهه، ولی من درک میکنم که دید شما این باشه، چون واقعا خیلی سخته که تمام اینها رو فکر کنم. مثلا من 38 سالمه، 38 سال این اتفاقاتو، و اینقدر من حافظم قویه که من از دو سالگیم خاطره دارم، خیلی چیزا یادم میاد. و بعد شما این 38 سال رو چجوری میخوای حتی ظرف یک سال دو سال به یه نفر که خیلی علاقه عاطفی هم بهت نزدیکه ولی همچین تجربه تو زندگی نداشته، مثلا دوتا بچه بودن، پدر و مادر کارمند تحصیل کرده، خانواده‌ای که یه خانواده متوسط دیگه، درک نمیکنم واقعا، خیلی سخته براشون درک کردن. یه خانواده‌ای که میشینن پای تلویزیون سریال میبینن، اینجوری میکنن، فوش میدن به کاراکتر، مثلا توی اینا این مدلی ان دیگه، واقعا نمیشه توقعی داشت.
من در مادرم، یعنی یه سال بود که از پدر مادرم جدا شده بودم، رفته بودم یه شهر دیگه‌ای برای یادگیری حرفه، پیش مادر بزرگم زندگی می‌کردم. بعد اونجا محیط خیلی سنتی داشت، بافت خیلی سنتی، شهر قدیمی، مذهبی و سنتی داشت، و با اون موقع دایی من هم که تو همون شهر بودن، با دوستاش رفت آمدی داشتم. ولی خب یه جوری چون فاصله زیاد شده بود، یعنی از خانواده‌ام دور شده بودم، خودم یعنی قدرت تصمیم گیری زیادی داشتم که با کی دوست باشم با کی دوست نباشم. یه دوستای توی همون کوچه محل قدیمی که زندگی می‌کردم با هم دوست بودیم، که هم سن و سال من بودن. یه سری آدمایی هم بودن که اونجا بودن، خب محله‌ای بود که همه جور آدمی بود، که منطقه‌ای بود که بافت سنتی داشت. یه سری آدم بودن که خب آدمایی که خیلی چیز نبودن دیگه، توی فازی نبودن که من با اینا دوستی کنم و رفت آمد داشته باشم، بزرگتر بودن. اتفاق به این صورت بود که من از طریق یکی از دو تا از دوستایی که بهشون اعتماد داشتم در واقع فروخته شدم، انگار به من خیانت کردن، منو بردن توی خونه ای که اون آدم بزرگی که در واقع حال آدم لات و گنده لاتی اصطلاحاً بود اونجا هم بود، دو تا هم غیبشون زد، اون دو تایی که من فکر کردم دوست من غیبشون زد، که من حالا به خود برداشتم بود که حالا اینا هم تطمیع شدن یا یه جوری بهشون یه جوری اون آدمه اینا رو هم یه جوری فریب داده، ولی خب در نهایت خیانت بود که بعد اونم منو تنها گذاشتن با اون آدمی که بتونه از من مثلا بهره وری جنسی کنه. بعدش هم که خب اونا رفتن و این اتفاق افتاد و بعد در واقع دیگه از همون لحظه شروع شد.
محسن، آزار جنسی براش توی 17 سالگی اتفاق افتاده، یعنی 28 سال پیش. محسن الان 45 سالشه و ساکن آمریکاست. روزی که مورد آزار جنسی قرار گرفته، دوستاش برده بودنش به یه خونه‌ای که با هم از طریق ویدیو فیلم ببینن. اون موقع ویدیو چیز ممنوعی محسوب می‌شده و توی هر خونه‌ای هم وجود نداشته.
و خیلی زود مثلا منو ترس فرا گرفت. و به همین دلیل من چیزی موقع من البته خیلی باهاش خیلی صحبت کردم ازش، خیلی چون همون اول که دیدمش از در اومد تو فهمیدم که اتفاق خوبی قرار نیست بیفته و به هم یعنی شوک از همونجا شروع کرد به من وارد شدن. یعنی انگار مثلا مکانیزم انگار بدنم وارد فاز شوک شد و دیگه اونجا خیلی تصمیم درست خیلی زود منجر به این شد که من شروع کنم التماس کردن، چون تو اون بافت‌های قدیمی چم اضافه کنم تو اون محله‌های قدیمی، تو اون بافت‌های قدیمی میدونین فاعل بودن و بهره جنسی بردن که تو فرهنگ قدیمی ما اینجا بوده دیگه، حالا کشورهای اطراف هم همینطور، خود ایران هم همینطور، یه چیزیه که توی دنیای مردونه و پسرونه یه چیز مهمیه، انگار تو دست بالاتر داری یا امتیازی داری، مثلا وقتی این کار رو یه نفر کردی اونو یه جوری به بند کشیدی، کوچیک‌ترش کردی، اصلا یه چیز غیر قابل. و من اینو به طور شهودی میفهمیدم، اصلا لازم نبود، مثلا میفهمیدم که این یه جور بهره بردنیه که من بازنده میشم، میدونی؟
از محسن پرسیدم که بعدش با اون دوستات چیکار کردی؟ اصلا تونستی باهاشون در مورد این قضیه صحبت کنی؟
اونا رو من دیدم، خب توی محله بودیم با اونا، هم قطار بودیم، اونا پیش دستی کردن و گفتن آها چی شد راستی اون شب این اومد ما رو بیرون کرد، اینا چی شد راستی ما که یه ذره گیج شدیم، نمیدونم اینجوری شد به سر چی شد، اینجوری سنبلش کردن و منم نمیدونم چرا اصلا بروم نیوردم، چون میدونستم ثمری نداره، فایده نداره، انگار اون ضربه رو من خورده بودم، حالا اینا رو بیام انگار فقط چیزی که گذاشت اینه که خب من فهمیدم خیانت شده بهم، از من سوء استفاده شده، من تنهام تو این قضیه فعلا، نه کسی هست نه جایی هست که باهاش مثلا موضوع مطرح کنم یا میخوام صحبت. والا اینقدر فکر کنم عنصر شرم قضیه زیاد بود برای من. آها یه چیزی اتفاقی افتاد، این که من احساس گناه میکردم، شاید الان که خوب فکر کنم، از اینکه من قبل از اینکه برم شما در بزرگم من ترک تحصیل کردم، پدر مادر من از من میخواستن که درس بخون و من ترک تحصیل کردم. من خیلی اون سال آخری که در دبیرستان بودم، سال دوم دبیرستان، اصلا درس نمیخوندم و یه جوری یه احساس دوگانه‌ای داشتم، هم لذت میبردم که یاغی باشم درس نخونم، هم از اینکه احساس گناه میکردم که چرا اون چیزی که اینا میخوان رو بهشون نمیتونم بدم، دوست نداشتم درس بخونم. و فهم کنم که اونجاها یه همچین احساس گناهی تو بک‌گراند من بود که من اومدم اصلا یه شهر دیگه، اینا کیان، اینا دوستای من نیستن، این چرا این اتفاق افتاد، مثلا همه چی بکنم یه بخششو گناهشو خودم تنهایی به دوش میکشیدم که آها من تقصیر منه، چرا با این آدما، چرا با این دوست، چرا اینجا، چرا اصلا دور از پدرانم، چرا جای ناام، میبینی شروع کنم خیلی دور قضیه، ولی میکنم یه بخششو خوب که فکر میکنم احساس میکنم خیلی تمایل به یعنی سرزنش خودم پیدا کرده بودم که این اتفاق افتاد، بخشش تقصیر من یا حداقل گناه منه یا کار اصلی گناه منه.
ازش پرسیدم که بعد از این اتفاق چه تغییراتی درت به وجود اومد.
به بُعد روانی قضیه که من فکر میکنم، یعنی فکر کردم، فکر میکنم اونجا اولین جایی توی زندگی من با من یادم 17 ساله خوشبین، شاید خوشبین و ساده، فکر میکنم اونجا اولین جایی که شاید برای آدم مختلف جای مختلف باشه، سن پایین تر یا بالاتر، شاید مثلا این ضربه ها اشکال مختلف داشته باشه برای آدم مختلف به این نتیجه برسن، شاید هم اصلا هیچ موقع به این نتیجه برسن. برای من اونجا اولین جایی بود توی زندگی فکر میکنم انگار این پیام برای من درونی شد که زندگی جای ناامنیه، آدم ها جای آدم بزرگا، آدم بزرگا قابل اعتماد نیستن و اینجا جای ناامنیه. انگار یه جور باور به این که آره تو ای خوب باشی، که همه بچه ها دارن دیگه، حالا این باور به خوبی و طرف خوبی رو داشت، گرایش به خوبی، این خوب باشی دنیا باید خوبه، انگار اونجا برای من اینطور شد که نه خیلی هم اینطوری نیست، یعنی انگار پیام درونی شد. این بود روانیش فکر میکنم که یه همچی اتفاقی اثرش رو توی، حالا من سنم بود هم شخصیتم کامل شکل نگرفته بود، توی توسعه شخصیت منم اثر داشت، یعنی من همینطور که بزرگ میشدم فکر میکنم این پیام درونی شده توی اعتماد به آدم ها، توی اعتماد به مردا، اعتماد به دیگران، حتی اعتماد به خودم که به هر حال خب منم حالا یه مرد بودم دیگه، حالا یه پسر بودم، این که آه اینه. و کسایی که شاید تو این قضیه ازشون انتظار داشتی که بهت نزدیکتر می بودن، تو میتونستی اینو بهشون بگی، شاید مثلا پدر مادرت، میدونی یک عالم ای کاش توی قضیه داره، ای کاش اینجوری بود، ای کاش یک کمکی، ای کاش میتونستم با پدرم صحبت کنم، ای کاش میتونستم با یکی بود میتونستم باهاش صحبت کنم، چرا تنهام، چرا این قضیه مثلا، میدونی همه اینو به صورت ناخودآگاه وجود داره و این تاثیر خودشو حالا توی اشکال مختلف میذاره.
محسن گفتش که بعد از یکی دو سال که از اتفاق گذشت تازه تونست درباره قضیه با یکی از دوستای داییش صحبت کنه که اون خیلی براش دلسوزی کرده و حتی گریش گرفته و بعد نزدیک 20 سال بعد به خواهرش گفته و البته روان درمانی هم کمکش کرده که بتونه این اتفاق رو پشت سر بذاره. از محسن پرسیدم که فکر میکنی اگه به خانواده میگفتی چه اتفاقی میافتاد؟ اصلا از ذهنت گذشت که بهشون بگی؟
اصلا اینطور نه، اصلا شرایطی نبود که من مطرح کنم، اصلا نمیفهمیدم عکس العملشون چه خواهد بود و فکر میکنم اون موقع به خاطر استکاکی که بین من و با خانوادم علل خصوص پدرم وجود داشت، که اینکه من اصلا درس رو کنار گذاشته بودم رفته بودم یه جای دیگه، مثلا یه شهر دیگه درس بخونم و این تصمیمای من مورد تایید اینا نبود، من یه آدم کلن هنجار شکن یاغی تلقی می شدم، این که اینو می گفتم اصلا با خودم این احتمال می دادم که دلسوزی که نخواهد بود، احساس نمی کنم پدر یا آدم از زاویه دلسوزی میاد جلو، چیزی که من لازم داشتم شاید همدلی بود اون موقع، شنیدن، حالا کمک به این که اصلا چطور این قضیه رو پردازشش کنی، عبور کنی از این قضیه، چشم انداز جدید پیدا بکنی، مثلا اصلا این چیزا رو چیزی نبوده که مثلا توی پدر مادرم بتونم توی پدرم بتونم ببینم. مادرم هم شاید یه حالت دلسوزی، اونم میدونستم که کمک زیادی نمیکنه یا حداقل انتظار نداشتم که اونا بتونن کمکی کنن. رابطه‌ام با پدرم همونطوری که گفتم خب خوب نبود، حداقل اون سالا رابطه خوبی نداشتم و میدونستم اصلا ممکنه که بگه خب اینم مزید بر علت، اینم تصمیم که اگه اینطور میشد خیلی بدتر میشد قضیه، بگن خب این تصمیم خودت بود، اونجا اصلا نباید میرفتی، با این آدم اصلا نباید مثلا شاید وقت میگذروندی، اصلا اونجا چیکار میکردی، این محله کی بود، اون پسر کی بود، یه جوری گردن خودم میافتاد یا حداقل این واهمه رو داشتم که به قول معروف سر پیکان برگرده طرف خودم، بگن خب این تقصیر خودت.
شما خودتونم احساس آدم شکست خورده یا مثلا قربانی رو داشتید یا اینکه نه مثلا سعی کردید که این ماجرا رو برای خودتون کوچیک کنید؟ بعضیا این کارو میکنن، مثلا سعی میکنن فراموش کنن، مثلا میگن این چیزی نبوده برای من، یا اینکه نه مثلا این ماجرا برای خودتونم بزرگ بود و مدام بهش فکر میکردید؟
فکر کنم بیشتر حالت اوله، یعنی من سعی میکنم اونم ناخودآگاه فکر میکنم قضیه رو فکر میکنم فراموش و کوچیک کنم توی ذهنم، فکر کردم قضیه چیزی بود، حالا اتفاقی بود گذشت و اینا چیزی نبود و حالا کوچیک کنم، ولی خب این کاری بود که من سعی کردم اون بخش آگاه ذهنم این کارو بکنم من فهم کنم ضربه هایی الان که بزرگتر شدم آگاهیم نسبت به این قضیه بیشتر شده میبینم خب اینجور ضربه ها معمولا یه بوده حالا حافظه ای روانی دارن، یه بوده اصلا احساسی دارن که قشنگ ریشه در تن و بدن آدم داره. یعنی ضربه های سنگین، ضربه های سنگین عاطفی، این چیزی هستش که حالا سربازای بازنشسته ای که از جبهه برمیگردن توشون دیده میشه. مثلا در مورد سربازای خارجی من خیلی نشنیدم به اسم بیماری PTSD.
درسته.
یعنی در واقع
افسردگی پس از بحران.
آفرین، دقیقاً. یعنی پس از بحران چه اتفاقی به دلیل این نیستش که اون آدم نمیتونه فراموش کنه، به دلیل اینکه اون اثراتش به صورت محسوس و واقعی توی روح و روان و من خودم شخصا فکر میکنم توی جسم آدم، یعنی توی بدن آدم میمونه. یعنی بدن آدم اون فرایندی رو که طی میکنه تا این ضربه رو واردش بشه و پردازشش بکنه، انگار اون بعد پردازش رو نمیتونه انجام بده و بعد این ضربه به صورت یه چیزی توی سیستم روح و روان و بدن آدم میمونه و فراموش نمیکنه. و من فکر کنم اصلا روان و بدن یکی هستن. یعنی چیزی نیست که بگی یه بخشی از روان آدم یه جایی توی مثلا سلول عصبی یه جایی قایم میشه این موضوع و تو میتونی فراموشش کنی یا پاکش کنی، اینطوری نیست. توی کل تن و بدن و روح آدم میمونه این قضیه. اون دوره در واقع انگار خودت بودی و خودت و این برهوت و این در واقع این تنهایی و حالا خشم، احساس گناه، سرزنش که اینا رو بایستی یه جوری برای خودت حل و فصل میکردی. به حال هدف آدم هم حال زندگی کردنه دیگه، یعنی بالاتر از هر چیزی اینی که حال زندگی تو ادامه بدی. به اون چیزایی که توی فرهنگ ما در دسترس بکنم، خواه نخواه توی فرهنگ ما این که وقتی اتفاقی تراژدی اتفاق میفته چی کار میکنیم، خیلی وقتا قبل از این که مثلا قشنگ روبرو بشیم با تراژدی، قبولش کنیم، شروع میکنیم سرپوش گذاشتن و به قول معروف ماسمالی کردن و ازش عبور کردن و یه سری گفته هایی داریم، یه سری اصلا چیزای پکیجای آماده‌ای هستش که اگر اینجوری شد اینطوریه، یا نمیدونم، یا بگذر، یا قسمت بوده، یا حالا دنیا به آخر نرسیده، حالا اونم چیزشو میبینه، اونم تو همین دنیا نتیجه تاوانشو میده، اینجور چیزا. فکر کنم اتفاق چیز مهمتری که اینجا وجود داره اینه که اصلا تو بایستی با قضیه روبرو بشی، تو بایستی اول قضیه رو بپذیری. شاید هم توی یه دوره یه برهه شاید اینا کارایی داشتن. گفتم همچون گفتم هدف آدمیزاد در حال ادامه زندگیشه با خوردن این ضربه. فکر کنم هدف جامعه هم همینه، یعنی همه این گفتمان ها در نهایت برای این ساخته شدن یا دووم آوردن توی فرهنگ ما به خاطر اینکه یه کارای اجتماعی، کارکرد اجتماعی داشتن و اینا موندن. شاید توی برهه این کارکردها واقعا وجود داشته. من فکر میکنم بایستی با یه مکانیزمی واقعا ارزیابی صورت بگیره که خب به چه قیمتی برای فرد، چون فرد نبایستی قربانی بشه، قربانی این ارزش ها یا این روش برخورد با یک مثلا یک ضربه‌ای باشه که فقط خودش تاوان پس بده. یعنی فکر میکنم مکانیزمی باید باشه که بگه خب ما آره دعوت به خویشتنداری میکنیم، سرپوش میذاریم، دخترمونی اتفاق افتاده، نمیدونم پسرمونی اتفاق افتاده. خیلی ها که اصلا انکار میکنن، اصلا وجود نداشته، نه فکر میکنی، نه اونقدر اینجوری، خیلی انکار میکنن و وادار میکنن قربانی هم یه جوری یه جایی انکار کنه. ولی فکر میکنم چیزی که مهمه اینه که عزت نفس و انسجام شخصیت شخص قربانی واسه اولویت باشه. اون آدم به چی بر اون گذشت و اون چطور میتونه عزت نفسش رو به دست بیاره، برگرده به نقطه‌ای که بوده و زندگیش رو ادامه بده و این یه منبع آسیب روانی که همه زندگیش همراهش باشه نباشه. یه جایی باعث این قضیه باز بشه، رو بشه، روبرو بشه و همونجا بسته بشه قضیه.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
پریسا 3 سال پیش به فاصله چند ماه از طرف آدم‌های مختلف مورد آزار جنسی قرار گرفته. اولین بار وقتی که می‌خواسته رو بدنش تتو بزنه.
خیلی جالبه که هنوزم که مثلا حالا 2 سال گذشته از قضیه فکر می‌کنم که یه وقتای خشمگین میشم از اینکه چرا تو پانشودی بری از اونجا؟ مثلا چی داشتی اونجا؟ دیدی مثلا دعوا میکنی بعد دعوا که تموم میشه میگه کاش فلان چیزو بهش میگفتم. این حسه مداوم حتی هنوز با منه که چه اتفاقی افتاد که من تمام بدن و مغزم قفل کرد. من انقدر متوجه نبودم که بعد از اینکه تتون تموم شد بلند شدم و اینجور بودم که خب مرسی خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، چقدر میشه بفرمایی، خیلی لطف کنی، خدافظ. و اینم جز چیزاییه که همیشه تو مغزمه که این نایس بودنه، این مؤدب بودنه اصلا از کجا اومده، چقدر چیز پیچیده ایه، چقدر توی بطن تربیت و فرهنگ حالا حداقل خانواده من بوده که من حتی مثلا یادت نره تشکر کنی از آقا مثلا بر تتو زده. این ماجرا گذشت و من خیلی اون موقع درگیرش نشدم و به یه خاطره خیلی بد میدیدمش که از ذهنم میگذشت، ولی مثلا اینجوری که حالا یه چیزی بوده دیگه مثلا بیخیال.
بار دوم از طرف یه دوست مورد آزار جنسی قرار میگیره. یه شبی توی مهمونی خیلی مست میشه و حالش بد میشه. دوستاش میبرنش تو اتاق و میخوابوننش رو تخت و بعد از چند ساعت خودشون هم میرن. نصف شب میبینه که صابخونه که دوستش باشه اومده سر وقتش. پریسا میگه که توی اون بدحالی مدام بهش میگفته که نه، ولی انقدری جون نداشته که فیزیکی هم مخالفت کنه و مانع بشه.
فرداش اون حالا شخص مورد نظر که به هر حال ما از قبل هم میشناختیم و دوست بودیم، توی حالا یه مهمونی به هر حال بودیم با هم، به من پیام داد و مثلا عذرخواهی کرد و مثلا گفت نه که نمیخواست این اتفاق بیفته و این داستان ها. و دوباره ریاکشن من چی بود؟ نه اوکی، مسئله نیست. دقیقا مثل جریان تتو. نه اوکی، حالا یه اتفاقی افتاده. یعنی من خودم آگاه نبودم که چه آسیبی به هم وارد شده و هی سرکوب کردم این قضیه رو، هی سرکوب کردم. و مثلا شاید مثلا 1 ماه 3 هفته نهایتا درگیرش بودم، خیلی یعنی خیلی اذیت بودم و بعد از اون انگار مثلا چالش کردم، انگار کسی نیش کنم از این اتفاقا نیفتاده و هیچ. اولین مرزی که من احساس کردم بعد از اون جریان با خودم بود. من قبل از این داستانا حدوداً 3-4 سال توی مؤسسه توی یکی از حالا مراکزشون فعالیت میکردم، حتی هنوزم کم و بیش فعالیت میکنم و یه دوره‌ای توی اون فعالیتم من با خانوم ها و دخترهایی که مورد حالا تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته شده بودن خیلی در ارتباط بودن. مثلا دختر 15-16 ساله میومد به من میگفت مثلا خیلی در خفا و پنهان که مثلا خاله مثلا عموی من چند بار این کار با من کرده، یا مثلا خانمایی بودن که از طرف حتی همسرشون مورد خشونت قرار میگرفتن، که حالا کار من اونجا در واقع این بود که ارجاع بدم اینا رو به روانشناس مجموعه یا مددکار مجموعه، یعنی من کار تخصصی انجام نمیدادم، ولی حرفایی که در واقع من بهشون میزدم این بود که تو مقصر نیستی، یا مثلا به بچه ها میگفتم که به مامانت حتما بگو، نترس که بگی، اگه عموت اذیتت میکنه مثلا اون چیزی نداره، قدرتی نداره، کاری نمیتونه بکنه. و من کلا توی این موضوع بودم، مثلا فعالیت توی این زمینه همیشه چیزی بوده که من انجام میدادم و برام مهم بوده. مثلا اینکه وقتی که سکوت میکنی باعث میشه که در واقع اون متجاوز قدرت بیشتری داشته باشه، و من اینو مثل یه معلم دائما درس میدادم انگار. و بعد وقتی برای خودم اتفاق افتاد دیدم که اصلا توی کلمه ها نمیتونم جاش بدم، جدا از این که خب من سکوت کردم به شدت، و حالا اون سکوتم اگه بذاریم کنار یه چیزی درون من بود که دائما میگفتش که خب تو زیاده روی کردی اون شب، خب اونم مست بود دیگه، خب حالا یه کاری مثلا یه اتفاقی بود دیگه، تو هم یه نقشی داشتی دیگه، یعنی یه موجود سرکوبگری توی من یهو پدید اومد که شروع کرد سرکوب کردن در مورد مسائلی که من خودم تا چند وقت پیش به بقیه قربانی ها میگفتم که نباید این کار رو بکنیم. و این اولی مرز بود که من اولین و بزرگترین مرز بین من و خودم بود.
آزار جنسی یه بار دیگه هم برای پریسا اتفاق افتاده، یعنی در شرف اتفاق افتادن بوده. فروردین امسال وقتی که رفته بوده مهمونی خونه یکی از فامیلشون، روی پشت بوم میاد طرفش، پریسا با تقلل خودش رو از دستش خلاص میکنه.
تو فکر میکنی که اینجا توی یه محیطی هستی که یه محیط خانوادگیه، مثلا چقدر احتمال داره که همچین اتفاقی برات بیفته؟ و یه اعتمادی هست که به این آدم و به آدمای اون جمع داری وقتی که مثلا 25 سالته و بچه هم نیستی. حالا اتفاق جالب به نظر من اینه که من نهایتا بعد از مثلا 3-4 بار سکوت و 3-4 بار خوش شدن به جای رسیده بودم که تونسته بودم توی 15 ثانیه خودم نجات بدم. یا مثلا من اینو یه پیشرفت بعدها دیدم که خب انگار اصلا مغز من تازه الان روشن شده، آلارمش اینجوری زده و الان دیگه خیلی مراقبه. اما خب کنار اون اتفاقای بعدی هم افتاد دیگه، مثلا اینکه من این آمادگی به حدی رسید که همه جا یه نیزه ای انگار دست من حالا هست، هنوزم هست. نهایتا جریانی که فروردین امسال اتفاق افتاد مثل یه بولدوزری اومد همه چی رو ریخت به هم، یعنی تمام سرکوب هایی که من توی یک سال و نیم گذشته روی اتفاقات قبلی کرده بودم، همه خاک هایی که من ریخته بودم و آورد بالا. یعنی یه اتفاق 15 ثانیه‌ای خیلی ساده که اصلا در حدی بود که طرف منو فقط نگه داشته بود، نه لباسی در من، فقط مثلا حالا یعنی شدتش رو اگه بخوای حساب کنی از قبلی ها خیلی کمتر بود، ولی اومد و همه چیو به هم ریخت، یعنی همه چیو ریخ روی آب و تمام چیزایی که من سرکوب کرده بودم و دوباره برام آورد بالا. و دوباره این فکر اومده بود تو ذهن من که وای وای بدنم، من دوباره شروع کردم لباسای گشاد پوشیدن، پنهان کردن بدنم، قوز کردن جوری که مثلا خیلی سینه ها معلوم نباشه و برگشتم به بدن خودم که این بدن منه که باعث میشه اون آدمی که میرم مثلا پیشش تتو بزنم وسوسه شه، اون چه میدونم دوستی که من اون شب خونش خوابیدم مثلا یه کاری بکنه، اون آدمی که مثلا 40 خورده ساله توی محیط خانوادگی مثلا هی تصور میکنم که من مثلا خب 1000 بار جلوی این آدم رد شدم، این مثلا 1000 بار من تصور کرده چی کار کردم، چه اتفاقی توی ذهنش افتاده. یعنی خیلی روی این موضوع مثلا حساس شده بودم و کنارش مثلا تو خیابون اگه کسی چیزی بهم میگفت خیلی رفتار پرخاشگرانه بدی داشتم.
پریسا بعد این اتفاق سوم دچار حمله عصبی شده و بعد رفته پیش روانپزشک.
وقتی که این موضوع رو همون موقع بهش گفتم، اولین چیزی که به من گفت، یعنی اولین ریسپاند مثلا مشاور من روانشناس من این بود که پریسا چرا یه دختر باید توی ایران تنها بره تتو بزنه؟ یعنی
یه سرزنشی
که در نهایت دکتر من میخواست در ادامه اینو به من بگه که تو شخصیت هیجانی داری و این استقلال بیش از حدت ممکنه تو رو توی موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار بده، که حرف اوکی منطقیه، ولی مسئله من اینه که من خیلی کارا رو تنهایی انجام میدم و موقعی که هم که میخواستم برم تتو بزنم اصلا به این فکر نکردم که خب الان من با یکی باید برم چون این خطرناکه. مثلا اونجا این مرزه رو احساس کردم که خب چرا واقعا اگه که تو دکتر مملکتی من شخص تو نیست، یعنی من هنوز دارم پیش ایشون میرم، بسیارم دکتر خوبی هم. مسئله اینجاست که این فرهنگ ما، این تابو بودن یه سری مسائل انقدر نهادینه شده که مثلا تو اصلا منتظر نیستی که دکتر مملکت همچی چیزی بگه، ولی میشنوی همچیزی از دهنش. یه اپیزودی داشتی بعد از خودکشی، علت اصلی خودکشی، یعنی حالا اولین علتی که میگن برای خودکشی افسردگیه، بعد وقتی هم که سرچ میکنی اولین علت افسردگی تجاوز جنسی، یعنی اینا یه سلسله مراتبی، حالا یعنی یه سرچ ساده قطعا تخصصی که نمیشه صحبت کرد راجبش. من به شدت افکار خودکشی داشتم موقعی که اون اپیزودو شنیدم. دقیقا دوره ای بود که هر موقع که وای میستادم تو مترو به این فهم کردم که الان با خودم پرت کنم و وقتی که مترو میمد رد میشد و من وایساده بودم سر جام، گفتم که دیدی نتونستی؟ یعنی اصلا انگار یه نداییه توی تو که ناخودآگاه همه زندگی تو کنترل میکنه. و من وقتی که اون اپیزود رو شنیدم عصبانی بودم از کسایی که عصبانی بودن از عزیزاشون و میگفتم که پیش خودم میگفتم که شما حق ندارین عصبانی بشین، شما نمیدونین که برای اون آدم چه اتفاقی افتاده، توی درونش چی گذشته و چقدر مبارزه کرده و چقدر سخت بوده براش زندگی. من روزایی رو داشتم که نمیخواستم وجود داشته باشم، یعنی کلمش برام این بود نمیخوام امروز وجود داشته باشم، میخوام نباشم، میخوام تو خیابون راه نرم، کسی نگاهم نکنه، کسی بدنم رو آنالیز نکنه، و خب پشتش افکار خودکشی هم قطعا میاد. قطعاً و قطعاً میدونم که داستان‌های به شدت وحشتناکتر و بدتری از این داستان من وجود داره. و من به عنوان کسی که همیشه دوست داشتم فعالیت اجتماعی بکنم و کردم، موقعی که سکوت کردم راجع به این جریان، حتی الان میتونم، یعنی الان بعد 2 سال میتونم بگم که تمام این چیزهایی که منو رسوند به افسردگی و اختلال این بود که من از خودم دور شدم، از اون خودی که میگفتش که باید مبارزه کنیم، باید تجاوز رو جا بندازیم. تجاوز مثل دزدیه، شما وقتی یه چیزی رو ازت میدزدن، تو خیابون کیفتو میزنن، یه اتفاق بدی برات افتاده دیگه، آیا پنهانش میکنی؟ نه، میای برمی آقا کیف من دزدیدن و تابو نیست و همه میفتن دنبال دزده، میدونن دنبال دزده. ولی داستان تجاوز انقدر تابوه که اصلا یعنی خیلی عجیبه واقعا. و من همیشه سعی دارم که به سهم خودم یه فعالیتی بکنم که این مسئله تجاوز رو جا بندازم، که آقا هر روز داره اتفاق میفته به گونه های مختلف برای جنسیت های مختلف. و اگه من الان اینجا هم دارم با تو صحبت میکنم، یه بخشی از هدفم اینه که یه دختری، یه پسری، یه آدمی که اصلا ما جنسیتش رو نمیدونیم و مهم نیست، الان توی یه روستایی داره مورد آزار قرار میگیره و فردا روزی میکشنش که میشه قتل ناموسی، اون آدم نه صدا داره، نه قدرت داره، نه توانایی داره. و اگه من همه اینا رو دارم، به هر دلیلی کسی نیست که منو بکشه وقتی که میفهمه بهم تجاوز شده، کسی نیست که منو، حالا توی این محیط خانوادگی نبودم که این تعصبا وجود داشته باشه، پس من یه وظیفه‌ای روی دوشم دارم که صدای اون آدمه باشم حداقل، که چه دردی واقعا هست و وجود داره. و قطعا برای اون خیلی این درده بیشتر، برای اون آدم حالا فرضی که توی ذهن من هست. رازدار بودن این قضايا تقریبا مقدس شده. یعنی شما به اندازه‌ای که قدمت سکوتت زیاد باشه، انگار بیشتر قابل ستایشی. یعنی مثلا یه اون طرف 20 سالی چی نگفت، بعد 20 سال، حالا احتمالاً داستان من مثلا چون بعد 2 سال دارم حرف میزنم کیفیتش میاد پایین، نه خیلی احتمالاً نبوده دیگه بعد یکی 2 سال تونسته حرف بزنه. یعنی یه مقدس انگاری شده انگار که وقتی که نمیتونی راجع به یه چیزی حرف بزنی، پس دردش بیشتره،
عمیق‌تره که.
انگار عمیق‌تره، یا انگار تو اگه داری میگی که این اتفاق برات افتاده، پس احتمالا خیلی چیزی نبوده. من به واسطه شخصیت برونگرایی که داشتم و حالا هنوزم دارم، الان اینجا نشستم پیش تو، به دوستای صمیمی خیلی زود، حالا خیلی زود هم نه، ولی به هر حال تونستم زیر 1 سال خودم بکشم بیرون که آقا یه اتفاق بر من افتاده. ولی هیچی از عمق اون کم نمی کنه. و من احساس میکنم که ما خودمون داریم هی تقویت میکنیم این موضوع رو که آقا سکوت کن، از سکوت مقدسه. حالا توی فیلم ها، توی سریال ها میبینیم، توی داستان ها میخونیم، و این تبدیل شده به یه چیزی که اون آدمی که میاد و حرف میزنه انگار که دردی نکشیده، یا انگار که مثلا دردش کمتر بوده، و ما خودمون داریم این سکوت رو مقدس نشون میدیم. و واقعا بیایم این کار رو نکنیم، بیایم این کار رو نکنیم، حرف بزنیم. و اگه کسی بلا فاصله حرف میزنه یا راحت حرف میزنه راجع به اتفاقای بعدش، فکر نکنیم که اون اتفاق درجش کم بوده، فکر کنیم چقدر این آدم قویه که داره حرف میزنه، یا حالا هر جور تعبیری، ولی اون تعبیر رو نکنیم که حتما خب خیلی اذیت نشده دیگه احتمالا. توی صحبت‌های جو دکترم به من گفتش که دکتر روانشناسم به من گفتش که اینو داشت حالا به عنوان یه چیز فان یا فکت نمیدونم به چه چیزی داشت بیان میکرد، میگفتش که مثلا خانواده‌های سنتی که خیلی اصرار دارن بچه‌هاشون حتما شب بیان خونه بخوابن، مثلا در نگاه اول شاید فکر کنی که خیلی اون خانواده بسته است و داره ضربه میزنه به بچه، ولی وقتی همچین اتفاقایی مثل اتفاقی که برای تو افتاده میبینیم، ما یه وقتی فکر میکنیم که کار اون خانواده سنتی چقدر درسته. و خب من اینجوری بودم که موقع هیچی نگفتم، ولی واقعا با تمام اتفاقای بدی که تو زندگیم افتاده حاضر نیستم که بگم اوکی اینو ازم، این آزادی و این رهایی رو ازم بگیرید و اون اتفاق پاک شه.
بعد مثلا حالا که یک بار برای تو شب اتفاق افتاده، مثلا بقیه موقع در طول روز هر جایی که دانشگاه توی محل کار میتونه بیفته.
آره.
پس باید زندانی بشید.
زندانی بشید.
جایی نری.
یعنی دکتر من داشت قشنگ یه مهر تاییدی میزد به یه تفکر سنتی که بچه شب بیاد خونه، اگه بیاد اصلا فلان اتفاق نمیفته. من میگم که اصلا این اتفاقا انقدر باعث رشد من شده، من نوعی خیلی سخت بوده قطعا سختیش کم نمیشه، ولی نمیتونیم واقعا قانون بذاریم، یعنی نمیتونی اینجوری بگی قطعا اون بچه که تو خانواده سنتیه، که چون من توی دوستام دارم خب بچه هایی هستن که پدر مادر به هر دلیلی اجازه نمیدن که شب خونه من بمونه، مثلا پیش من بمونه، میبینم که اون بچه چقدر داره اذیت میشه و اینجوری هم که چرا باید دائم تو زندگیت اذیت بشی، حس کنی که مستقل نیستی یا هر چی، به خاطر اینکه یک شب از هزار شب ممکنه مثلا یه اتفاقی بیفته، اتفاقی که به قول تو روزم میتونه بیفته، تو هر محیطی میتونه بیفته.
و بعدش فکر میکنم به جای اینکه انقدر محدود کنی، خب دفاع کردن و اعتراض کردن رو به بچه یاد بده.
دقیقاً، واقعا تربیت و خانواده خیلی میتونه موثر باشه که آقا به جای اینکه بچه‌هاتون رو محدود کنیم، بهشون یاد بدین که از خودشون دفاع کنن، بهشون یاد بدین که کسی حق نداره بهشون تعرض کنه و ممکنه این اتفاق براشون بیفته. احتمالا پدر مادر من هیچ وقت 1% هم فکر نمی‌کردن که این اتفاق بخواد برای دخترشون بیفته که حتی بخوان راجعش حرف بزنن، ولی باید بدونن که برای هر کسی، چه دختر چه پسر، ممکنه این اتفاق بیفته.
هرگز از ذهنت گذشت که گفتی که به دوستات گفتی بعد از اینکه این اتفاق افتاد برات، ولی هرگز از ذهنت گذشت که به خانواده‌ام بگی؟
اصلا به هیچ عنوان،
چون به خاطر اینکه خودت رو مقصر میدونن و یا ممکنه محدودت کنن. چجوری؟
نه ببین، محدود و اینا که دیگه کار از اون، یعنی من به حدی از استقلال رسیدم که این اتفاق نمیفته. من فکر میکنم که اگر به فرض به خانوادم بخوام این موضوع رو بگم، اولین کار اینه که میخوان موشکافی کنن که چه اتفاقی افتاده، کی بوده که مثلا ما نفهمیدیم، که خب نمیخوام قطعا این اتفاق بیفته، نمیخوام اصلا وارد اون بحث بشم باهاشون. دومیش اینه که من گاهی اوقات فکر میکنم که ممکنه خیلی اذیت بشن از فکر به اتفاقی که برای من افتاده، به اتفاقهایی که برای من افتاده، و این باعث شده که من هیچ وقت اصلا دلم نخواد که به خانوادم بگم. من هنوزم یه ترس از قضاوت دارم توی خودم، یعنی دوست ندارم راجعش حرف بزنم، برای مثال به این خاطر که حس میکنم که اطرافیان و دوستان و هر کسی، حتی هر کسی که الان داره احتمالا این پادکست رو گوش میده، پیش خودش میگه که بابا این خیلی الان خوشحاله، اصلا داره چرت و پرت میگه. یه ترس از قضاوت، ترس از باور، یعنی باور نشدن من هنوز با خودم دارم که اگه دارم محکم صحبت میکنم، اگه دارم میگم که اینجوری بوده ولی من الان مثلا رابطه جنسی دارم، ازش گذر کردم یا هر چی، این میاد شدت اون اتفاقا که بر من افتاده رو کم میکنه. حالا جالب اینه که گاهی تو ذهن خودم هم کم میکنه، یعنی من خب یه نفرم، من خودمم، از اول یه شخصیتی داشتم، با اون بزرگ شدم، در مواجهه با این اتفاقات این واکنش ها رو نشون دادم. ولی انقدر داستانای عجیب غریب شنیدم که یه وقتی به خودم میگم که اصلا شاید قضیه تو اصلا تعرض نیست مثلا. یعنی خودم تو ذهن خودم رو میکوبم که اگر این سخته رو وحشتناکتر بود احتمالا تو اصلا نمیتونستی زندگی کنی. یعنی یه سناریوی 100% که آقا بعد تجاوز دیگه قربانی نمیتواند زندگی بکند هست، که حالا که خودم واقعا جنگیدم 2 سال برای اینکه مثلا حرف بزنم، درمان بشم، مسئله‌ای نداشته باشم و باهاش کنار بیام، خودمو یه جوری یه وقتایی کوچیک میبینم مثلا خودم تو ذهنم. این اونیه که جامعه کاشته تو ذهن ما. من با این اطلاعاتی که داشتم از این داستان و این آمادگی ذهنی که داشتم وقتی اینقدر از هم پاشیدم، چطور ممکنه مثلا یه دختر 15-16 ساله من بیام بشنم بشنم خب برو به مامانت بگو، برو به عموت بگو و بره بگو. ولی اینو دقیقا کجا متوجه شدم؟ همینجا که تو میگی، همینجا که رو خودم اثر نداشت و اونجا یه پوچی خیلی بدی بود. یعنی من احساس کردم که من 3 ساله 2 ساله دارم فکر میکنم که یه فعالیت اجتماعی داوطلبانه‌ای دارم انجام میدم و فکر میکنم که آدم موثریم، ولی نبودم. و یه راه دیگه ای حتما هست، یا شاید هم نباشه، نمیدونم.
رامین الان ساکن آلمانه، ولی وقتی ایران بوده در سالهای زیادی از زندگیش مورد آزار جنسی بوده، آزارهای کلامی و فیزیکی در دوران مدرسه و بعد از اون. رامین طبق توصیفاتی که خودش میکنه از نظر ظاهری با پسرهای اطرافش فرق داشته، به اصطلاح چهرهش خیلی هم پسرونه نبوده و این قضیه باعث شده که بهش آزارهای زیادی برسونن. اولین بار تلاش برای سوء استفاده جنسی از طرف معلمش در دوران ابتدایی اتفاق افتاده، ولی موفق شده که به خانواده موضوع رو بگه و بی سر و صدا کلاسش رو عوض کنن. اما قضیه متوقف نشده و بعد از اون از طرف همکلاسی‌ها، همسایه‌ها و دیگران مدام بهش فیزیکی و کلامی آزار می‌رسوندن.
من بزرگترین مشکل خودم تو خانواده خودم، تازه خانواده خودم رو من یه خانواده بازی می‌دونم، ولی خیلی فضا این نبودش که بشینیم راجع به این چیزا هم حرف بزنیم. یادم مثلا پدر مادرم یه توضیحاتی میدادن به من و برادرم، یا من دو تا برادر دیگه هم دارم، که ممکنه مثلا کسی بخواد بهتون دست بزنه، کاری بکنه، این کارو نکنین، اون کارو نکنین، بیان بگین. ولی واقعا فضاش نبودش. من تا سالها فکر میکردم که این همه اتفاق داره بر من میفته، همش تقصیر منه و ازش حرفی نمی زدم. یعنی به محضی که پامو گذاشتم مدرسه، همون اول دبستان شروع شد و زمانی که از ایران خارج شدم که 30 سالم بود تموم شد. یعنی میشه گفت نزدیک 23 سال یه روتین زندگیم بود و فقط هم از مردا نبود، از زنا هم بود و همه جور خشونت جنسی که فکرشو بکنی، زبانن، نمیدونم کسی بخواست مثلا میخواست جسمی، نمیدونم با حرف، با همه این چیزایی که حالا خودت بهتر میدونی بر من اتفاق میافتاد. و این اتفاقا همینجوری هی ادامه میافتاد، طوری که میتونم بگم که صبحا وقتی که من میخواستم برم مدرسه یا برگردم از مدرسه، از کوچه باخا، از کوچه های پشتی رد میشدم، بیشتر مثلا سگا قشنگ میافتادن دنبالم، با من راه میومدن تا من برسم به مدرسه. ترجیح میدادم مثلا با هیچ آدمی رو در رو نشم، چون بالاخره یکی یه چیزی میگفت. یعنی امکان نداشت همین جوری کسی، یه مردی به خصوص، از بغلم رد بشه و چیزی نگه. خیلی وقتا میشد که مثلا مردا از بغلم رد میشدن و خودشون رو لمس میکردن یا چند مورد پیش اومد که باز از اینایی که شلوارشون رو میکشن پایین جلوی مدرسه ها خیلی زیادن. و تا خود خونه من یادم یه روز من انقدر این آدم منو اذیت میکرد، یه پیکانم داشت، یه پتو مینداخت روی پاش و مدرسه ما کنار خیابون بود و این تا منو میدید منم خب مسیر دیگه که نداشتم همینجوری میومد و این هی پتو رو میزد کنار و من دیگه از یه جایی شروع کردم دویدن. اون موقع هم چاق بودم، خیلی نمیتونستم سری بدوم، ولی تا خود خونه دویدم تا رسیدم تو کوچه. این همینجوری گاز داد اومد توی کوچه ما. خوشبختانه پدرم اون لحظه پشت پنجره بود و این صحنه رو دید، سریع تا من در باز کردم دیدم مثل فشنگ از بغل من دوید رفت تو کوچه که اونو بگیره، ولی خب نتونستش بگیره اون پسر رو. تا اینکه زمانی که من 21 سالم بود 22 سالم بود رفتم و روانکاوی رو شروع کردم تو ایران. اونجا فهمیدم که یعنی روانکاوم معتقد بودش که تو حالت مثل این حیوانایی بودی که خودشونو میزنن به مردن و شکارچی ول میکنه و میره. به خاطر همین هیچ وقت برای من اون اتفاق کامل نیفتاد. یعنی یادم یه وقتی من سوار تاکسی میشدم برم یه کلاسی، این خطیای اونجا خب عوض نمیشدن، همشون یه سری آدم بودن که همیشه اونجا تو خط کار میکردن. یه روز زمستونی بود و من سوار تاکسی شدم و هیچ کس دیگه سوار تاکسی نشد و این راه افتاد که بریم تا آخر خط. شروع کرد خودش رو لمس کردن، یواش یواش شلوارش رو کشید پایین و من همینجوری مثل یه تیک یخ بیرون رو نگاه می‌کردم و هیچ ریاکشنی از خودم نشون ندادم تا رسیدیم و پیاده شدم و رفتم سر کلاسم. بیشترین دلیلشون این بودش که این چرا انقدر احساس خجالت میکنم اینو بگم چون پشتش ایگوی نیست، ولی مثلا میگفتن که این چرا انقدر خوشگله، بعد یه جوری مثلا اینو حتی جلو پدر مادرمون میگفتن این کار مثلا گناه. خب یه بچه ممکنه خوشگل به دنیا بیاد، ممکنه خوشگل به دنیا نیاد، ممکنه بالاخره هر جوری، ولی این قصه برای من طوری شده بود که عذاب میکشیدم. من یادم یه بار مثلا رفتم ابروامو خط انداختم، خط خطی کردم که یه خورده مثلا زشتم، چه میدونم سعی میکردم خیلی موامو بلند نکنم که روی قیافم تاثیر بدتری نذاره با اون که بیشتر مزاحم دور برم جمع بشه. میدیدم که برای برادرم این اتفاق اصلا نمیافته، یعنی بارها شده بود که یه جوری خیلی مرموزانه سعی میکردم بحثو باز بکنم ببینم این اتفاق برای اون میافته، بعد میدیدم اصلا از اینجور خاطره ها نداره. بعد به محضی که من میرفتم توی کوچه همیشه یکی بودش که اذیت بکنه منو برای فوتبال بازی کردن، برای نمیدونم هر چیزی، ولی میدیدم اون از اینجور مشکل ها نداره. حتی برادر کوچکترم، برای اونم یک بار فقط توی مدرسه یه اتفاقی پیش اومد و همین دیگه. به این اندازه که برای من پیش میومد اصلا برای اون پیش نمیومد. این بودش که من فکر میکردم که خب لابد مشکل از منه دیگه، یعنی من یه حالتی دارم، یه بیماری دارم، یه چیزیه که منو دیگران رو به من جذب میکنه که من بتونم مورد آزار و اذیت اونا قرار بگیرم. تا این داستان همینطور ادامه داشت توی دوران راهنمایی به یه صورت دیگه. من یادم یک بار توی دوران راهنمایی، ببخشید توی دوران اول دبیرستان، یه درسایی بودش مثل آزمایشگاه و اینجور چیزا که ما رفتیم آزمایشگاه یه مدرسه دیگه. اونجا من یادم یه کاپشن زرد و سرمه‌ای تنم بود و به محض که وارد مدرسه شدیم، حالا کنار در اون آزمایشگاه وایسادیم که تا در رو باز کنم ما بچه‌ها بریم بشینیم سر کلاس، یه عالمه پسر اومدن و یکیشون به من اصلا حمله کرد که اگر دوستم نبود ممکن بود مثلا من لحظه پارم بکنه و با چه الفاظ رکیکی و اینا، و این خبر به گوش برادرم رسید و برادرم از دست من خیلی ناراحت شده بود که آخه تو چرا اون کاپشن رو میپوشی؟ و اون کاپشن یه کاپشن کاملا مردونه بود که دایی من به من داده بود، یعنی داییم اون رو داده بود به من، ما رو خودش بود، یه خیلی کاپشن معمولی فقط زرد بود. و این خودش باعث میشدش که من یادم سردم بود اون روز و اون کاپشن رو درآوردم از توتاش کردم گرفتم دستم و برگشتم خونشون. اصلا به قدری ترسیده بودم که و دلم هم نمیخواستش که هیچ جوری این ماجرا ادامه پیدا بکنه یا چه میدونم دوباره دچار حمله بشم و اینا. تا اینکه دوم دبیرستان من یواش یواش کاملا مذهبی شدم و شدت مذهبی بودنم هم خیلی زیاد بود، یعنی لباس پوشیدنم عوض شد طوری که دیگه من شلوار جین نمی پوشیدم. من 5 وعده نماز می خوندم و حتی مسجد می رفتم. بیشتر وقتا درسم رو تو کتابخونه مسجد می خوندم. من اصلا خانواده مذهبی نداشتم و پدر مادرم خیلی تعجب کرده بودن که چرا اینجوری شده. من دچار اضافه وزن خیلی زیادی شدم و همش خونه بودم، دیگه بیرون نمی رفتم، دوستی نداشتم. یادم یک بار مامان من منو بردش دکتر و به دکتر گفته بودش که میخوای اینو یه چکابی بکنی ببینی مثلا این مشکل چیزی نداره یه وقت چون
مشکل جنسیتی
آره مشکل جنسیتی نداره و اینا. بعد خب دکترم منو چکاب کرد. بعد اون روز یادمه که دکتر یه چیزی به مامان من برگشت گفتش که خانم شما اینو زاییدیش، اینو دیدیش، یعنی بچه خب وقتی به دنیا میاد کاملا مشخصه دیگه که جنسیتش چیه، ولی نه پسرتون هیچ مشکلی نداره.
از رامین پرسیدم که آیا اتفاقهایی که براش میافتاد رو با خانواده در میون میذاشت، که گفت بهشون نمیگفت و بعد سالها و زمانی که 27 ساله بوده با مادرش در این باره صحبت کرده.
مادرم فکر میکنم که متوجه این بود و سعی میکردش که یه جورایی از من مواظبت بکنه ولی در سکوت، یعنی یه وقتایی مثلا میگفتش که من میام میرسونم یا من میام دنبالت، من فلان کارو برات میکنم، یا سعی میکرد مثلا بیشتر توجه بکنه به من به نسبت مثلا دوتا برادر دیگه‌م. به خصوص وقتی که میدید که همه بچه ها میرن تو کوچه بازی میکنن یا تو کلاس های دیگه شون شرکت میکنن، این چرا نمیره و همش دوست داره تنها باشه. اینه که نه ما هیچ وقت راجبش حرف نزدیم. بعدترا که من 27 سالم شد 26 7 سالم شد موقع باهاش حرف زدم و مفصل همه اینا رو بهش گفتم و خب خیلی ناراحت شد ولی دیگه کاری نمیتونست بکنه، گذشته بود.
تو نگران قضاوتشون هم بودی که مثلا اگه باهاشون صحبت کنی خب اونا هم تو رو مقصر میدونن، علاوه بر اینکه خودت رو مقصر میدونستی؟
آره خیلی خیلی نگران قضاوت اونا بودم، چون اولین تیری که به سمت آدم پرتاب میشد این بودش که این مرد نیست یا این همجنسگرا حساب میشه یا این فلان حساب میشه. حالا اونا که نمیگفتن همجنسگرا، احتمالا مثلا فکر کردن اصطلاح عامیانش. چیزی که منو خیلی اذیت میکرد همین کلمه ایوا خواهر بود، چیزی بودش که خیلی میشنیدم و خیلی روم اثر بدی میذاشت و میدیدم که پدر مادرم هم خب این به گوششون میرسه و این ناراحتشون میکنه و دوست نداشتم اونا بیان راجع به این مسئله با من حرف بزنن. تا اونجایی که ممکن بود سعی کردم تمام امکانات اطرافم رو خلاصه بکنم که اصلا ارتباطی با دنیای بیرون به اون صورت نداشته باشم که این اتفاقا برام پیش نیاد و چیزی اصلا حرفی ازش زده نشه تا اونجایی که ممکنه.
از رامی پرسیدم بعد که با مادرش صحبت کرد واکنش مادرش چی بود؟
خیلی راستش خودش رو سرزنش میکردش که چرا اطلاعات کافی نداشته برای بزرگ کردن بچه‌ای این شکلی. میگفتش که تو روزی که به دنیا اومدی فرق داشت با بقیه، یعنی توی بیمارستان هم همه میگفتن که این فرق داره با بقیه مثلا نوزادای دیگه‌ای که حالا تو اون روز یا روز قبل به دنیا اومدن. بعد میگفت ولی خب اطلاعات من و پدرت کم بود، علاوه اینکه خب من توی جنگم به دنیا اومدم، سال 61 به دنیا اومدم، بعدن خونمون بمب خورد و همه اینا خیلی فرصتی نذاشته بود که ماها رو توی یه با یه تربیت پرفکتی اصطلاحاً بار بیارن. اینجاهاش دقت نکرده بودن و اینکه خب این جور چیزا تو ایران هم تابو هستش تا حدود زیادی مثلا من یادم خب ما سه تا پسر بودیم و من چون مادرم به من توجه بیشتری داشت نسبت به دو تا برادر دیگه‌ام، منم تو کارهای خونه بهش کمک میکردم. بعد همه اینا اضافه میشد برای اینکه آها پس این حتما یه چیزیش هست. بعد این هر دفعه سعی میکرد توضیح بده که نه خیر این شکلی نیستش، مثلا شوهرم هم به من کمک میکنه، نمیدونم اصولا آدمی که درسته این کارو میکنه، ولی خب از پس همه که نمیتونست بردیاد، یعنی تا حدودی میتونست مثلا یه سری از فامیل نزدیکو متقاعد بکنه، ولی خب یه مهمون میومد خونمون خب معلومه که من به مامانم کمک میکردم که یه کاری رو بکنه.
برای بقیه عجیب بود که تو داری مثلا،
و این خیلی عجیب بودش که چطور این مثلا پا به پایه، یعنی اینقدر مثلا پایه مادرش کمکش میکنه، مثلا خرید میرفتش من میرفتم که کمک کنم، که مثلا مدل ایرانی خرید میکرد 10 کیلو اینو میگرفت 10 کیلو، خب من کمکش میکردم اینا رو بیاره خونه، و این خیلی براشون عجیب بود و همه اینا حالت سکسیستی پیدا میکردش که این بچه چرا اینقدر مثلا با توه. ولی خب برای منم از یه جهت خوب بود، برای اینکه میتونستم از خودم دفاع بکنم، یعنی با مامانم میرفتم بیرون این اتفاق نمیافتاد برام که، ولی وقتی تنها میرفتم بیرون یا با پسرای دیگه یه جایی میرفتیم یا یه تو کوچه اگه بود حتما یه اشاره کوچیکی بالاخره میشد دیگه بهش. و تو اون سالا خب من خیلی از این لحاظ شکننده بودم و اذیت میشدم، ترجیح میدادم که بیشتر خونه بمونم یا اگر چه میدونم مامانم کمکی میخواد به مامانم کمک بکنم، تا اینکه بزرگ شدم و مستقل شدم دیگه یه جوره. به کمک البته روانکاوی خیلی تاثیر داشت و همینطور یه سری دوستای خیلی خوب که کلن این ذهنیت بیمار رو از روی من برداشتن.
این اتفاقات چه تأثیری روی رفتار و روان آدم میذاره؟ احساس تنهایی حتما اولین نتیجهشه.
آره این احساس تنهایی خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود و میتونم بگم یه چیزیه که هنوزم با من هستش، به خاطر اینکه نزدیکی برقرار کردن، صمیمیت برقرار کردن با دیگران برام تا حدود زیادی غیر ممکن شده بود. فکر میکردم صمیمیت یعنی اینکه الان یکی بیاد با من یه کار بدی بکنه و منو متوجه نقطه ضعف من میشه و از من سوء استفاده میکنه. این باعث میشد که از یه طرف تنها بشم و از یه طرف دیگه خودم رو هم تنها بکنم. مثلا برای یه اتفاقی که خیلی امروزم متوجهش هستم، آوردن سرما بین روابطه، برای اینکه من به شدت متخصص این کار شدم که چجوری سرما بیارم که بتونم از خودم محافظت بکنم، چون به محض گرما آوردن حتما یه اتفاقی میافتاد. اگه به کسی لبخند میزدم مثل یه جور چراغ سبزی بودش که اجازه داشتش که بیاد حالا من مسخره بکنه، فرق نمی کرد حرف زدن باشه، لباس پوشیدن باشه، ظاهرم باشه، هر چیزی. و آروم آروم و خیلی غریزی یاد گرفتم یه سرمایی بیارم که یه فاصله همیشه بین من و طرف مقابل باشه و اون اتفاقه تا یه حدی در حد یه مکالمه ساده باشه که بیشتر جلو نره. یعنی ساده بگم فکر میکنن که خب این مرد نیست و این مرد نبودن یه جور کم و کاسته، یه جور نقصه. بعد خب آدم هم میتونه بره باهاشون صحبت بکنه که این مردی اصلا حالا چی هست که تو انقدر مثلا بهش چسبیدی، ولی به نظر من لزومی نداره راستش. یعنی من شخصا حوصله‌اش رو ندارم، چون فکر میکنم که خیلی کار داره حالا این موضوع. هیچ میلی نداشتم مثلا کسی منو ببینه، نگاه بکنه، حتی از من تعریف بکنه. ترجیح میدادم مثل یه سایه برم و مثل یه سایه برگردم، چون واقعا سالای سیاهی بود. سال برای یه بچه که دوست داره دنیا رو کشف بکنه، دنیا رو ببینه، زیر خورشید راه بره، بود و خوشحال باشه، برای من همه اینا عذاب آور بود.
Thank you.
برای سارا آزار جنسی از طرف داییش و زمانی که 6-7 ساله بوده اتفاق افتاده. روزهایی که مادرش اون و خواهر کوچیکترش رو میذاشته پیش مادر بزرگشون و میرفته دنبال کارهای پزشکی پدر بزرگ. دایی بعد از اینکه بهشون آزار میرسونده در یک دوره ای البته دستش رو حلقه میکرده دور گردن سارا و میگفته که اگه به کسی بگی خفت میکنم.
من اصلا چیزی که مثلا تا سالها نمیتونستم خودم ببخشم این بود که مثلا چرا به مامانم نگفتم. حالا نه تنها به مامانم نگفتم بلکه یه چیزی که بر من خیلی فشار داشت این بود که من چرا از خواهر کوچیکم نتونستم مراقبت کنم. با اینکه یه سال فاصله داشتیم ولی چون همیشه اینجور بود که دوتا هم با هم بودیم و من نقش خواهر بزرگتر رو داشتم، مثلا تا سالها من اینو با خودم حمل کردم که حالا تو مراقب خودت نبودی هیچی، این چی، این مثلا گناه داشت، اینو مثلا چرا نتونستی ازش یه جیغ می‌زدی یا هرچی. ظاهرا اون موقع مثلا مامانم می‌خواسته با بزرگم ببره دندون پزشکی یا یه مثلا قرار پزشکی چیزی داشته، بعد ما رو می‌ذاشته پیش مادر بزرگم. بعد حالا نمیدونم فعل و انفعالاتی که تو مغز مادر بزرگم اتفاق میافتاد چی بود که مثلا این پسر گنده که مثلا از ما 18-20 سال بزرگتر بود، کمتر شد ولی برای 18-20 سال سن خودش بود، مثلا ما رو میبرد تو اتاق خودش در رو میبست. خب چرا مثلا مام بزرگ من مثلا دخالت نکرد؟ بر من همیشه جای سوال بود. و آره ما نگفتیم تا سالها بعد که من به مامانم گفتم و مامانم با دای کوچیکم که ما با اون خیلی صمیمی هستیم و مثلا با مامانم رابطه خیلی حسنه ای داره، گفت که آره مثلا تو میدونستی که این با بچهای من این کار کرده بود، چون مامانم خیلی از ما مراقبت میکرد تو موقعیت‌های دیگه، مثلا روحش هم خبر نداشت و هنوزم همینو میگه و اینا. بعد دای کوچیکم گفت من اون موقع یه چیزایی حس کرده بودم، به مامان گفته بودم، به مامان بزرگم گفت، ولی مامان بزرگ ظاهرا خب کاری نکرد دیگه. خیلی چند لایه است. ببین یکیش اینه که ترسه که دلیل اصلیش، چون که این ما رو تهدید کرد میکرد و هر بار بعدش تهدید میکرد که من مثلا اینطوری میکنم اونطوری میکنم. یه ذرهش هم این بود که مثلا گفت حالا چیز مهمی نیست و انگار یه رازیه بین خودمون و یه بازیه و مثلا اینجوری میگفت. بعد یه دلیل دیگه‌ش هم این بود که پیشبینی نمیتونستم بکنم که بعدش چی میشه. اون دعوا هم چون اتفاق افتاده بود مثلا گفتم که سر من دعوا نشه مثلا، و انگار یه چیزی هم تو ذهنم بودش که بگم هم فایده نداره. انگار بالاخره نمیدونم یه مجموعه عواملی بود که باعث میشد که اصلا نگفتم من اینو. مامان من اتفاقا مثلا همکلاسیام دوستام همه تو کوچه بازی میکردن، اون موقع یه چیز عادی بود، ما اجازه نداشتیم تو کوچه بازی کنیم. یا مثلا پسرعمه‌هام اینا که مثلا یه سال از من کوچیکتر، چند سال از من کوچیکتر بودن و اینا، ما اجازه نداشتیم با اینا بریم تو اتاق در رو ببندیم بازی کنیم. یعنی مامانم تمام مدت مثلا میگفت من حواسم به بچه‌هام هست. یا من اینا بیشتر بعدن تو بزرگسالی من اذیت کرده که تو نمیذاشتی ما بازی بکنیم. بعد اونجایی که باید مراقب میبودی که با مثلا مرد گنده و مریض جنسی که همه تو میدونستی چطوری تونستی اونجا اهمال کاری کنی، جز اینه که بگی مثلا داداش همه مثلا یه جوری لاپوشونی کنی یا نمیدونم. مثلا هیچ وقت اینو متوجه نشدم که تو اتفاقا مادر مراقبی بودی، ما شب جایی اجازه نداشتیم بمونیم، همیشه اینطوری بود که مثلا حواسش بود به اینجور مسائل. بعد نمیدونم که چجوری سر این قضیه مطلقا به ذهنشون هم خطور نمیکرد که همچین اتفاقی ممکنه بیفته.
سارا میگه که این اتفاق رو برای سالها فراموش کرده بوده تا 17-18 ساله میشه و یهو تمام این اتفاق یادش میاد.
زنگ زدم به خواهرم و گفتم که من خیلی حالم بده و یه چیزی یادم اومده از بچگیمون و اینا. بعد خواهرم که اصلا انکار کرد و اولش گفت نه و اینا، بعد گفتش که حالم رو داری بد میکنی و اینا، آره یه چیزایی هم من یادم میاد و نمیدونم فلان و اینا. بعد خواهرم خیلی شلوغ کنه اون مثل این که گفت من به مامان گفتم، بعد نمیدونم اصلا گفت نگفت و اینا. منم که اصلا فاصله مکانی داشتم و اینا که کلن اصلا این خشمه رو همینطوری با خودم حمل کردم چند سال، تا وقتی که این آدم مرد. مرگش هم ناگهانی بوده، من انتظار نداشتم که تو سن جوونی بمیره. بعد که رفته بودم همون شهرمون و خونمون، بازم نمیشه گفت که مکالمه با مامانم داشتم، اصلا این آمادگی رو نداشتم که بدون اینکه اون خشم رو بریزم بیرون بخوام باهاش حرف بزنم. ولی یادمه که مامانم مثلا یه حالتای مثلا توجیه کننده شد، آره این اتفاق برای فلانی هم انگار افتاده بود، انگار مثلا حالا اینکه ریت این قضیه بالاه توجیه میکنه که حالا اشکال نداره. بعد شروع کرد که آره من نمیدونستم، و من اگه میدونستم که من مگه اجازه میدادم کسی به بچهای من چپ نگاه کنه و نمیدونم. بعد اینجا من قضیه دایی کوچیکم رو گفت و گفت اصلا این آدم مریض جنسی بود و بعدش هم که فوت کرد تو گوشیش کلی فیلم پورن پیدا کردن و اصلا آب روی ما رفته بود و نمیدونم فلان. و بعد من فقط گفتم آخه تو چطوری فکرشو نکردین؟ گفت به خدا من نمیدونم هیچ از این حرفا. بعد دیگه منم دیگه اون موقع میگم آمادگیشو نداشتم که حرف بزنم. تا بخوام بگم مثلا 6 ماه پیش اینطورا، یه باری با مامانم نشسته بودیم همینجوری داشتیم با هم دیگه چای می‌خوردیم، گفتم که مامان فکر می‌کنی که این اتفاق مثلا من چند سالم بود افتاده بود و چه جوری شد و اینا. بعد آها اینم بگم، اون دفعه اولی که حرف زده بودیم به مامانم گفتم من اصلا نمیتونم ببخشم، اصلا هر کاری میکنم نمیتونم ببخشم این قضیه. بعد سری دوم که با هم حرف زده میذاره آرومتر شده بودم و اینا، گفتم که مثلا فکر میکنی که کی بود؟ و گفت اینجوری اونجوری. دوباره یه ذره توجیه کرد، گفتم ولی میدونستید که این مورد داشت و اینا. گفت من شما رو پیش این نمیذاشتم که پیش مادر بزرگتون بودین و حالا اون مثلا کم کاری کرد یا اهمال کرد یا هرچی. بعد ولی دیگه بیشتر از این مثلا نرفتم توش که اون باعث شد که من اینطوریشم و اونطوریشم و اینا رو دیگه بهش نگفتم، چون دیگه تموم شده بود برام. اصلا موقعی که تونستم باهاش حرف بزنم دیگه من 5 سال بود تراپی میرفتم و دیگه برام مسئله تا حد زیادی جا افتاد، احساس کردم میشه در موردش حرف زد. ولی خواهرم یه واکنش خیلی جالبی نشون داد که آخرین بار یه باری نشسته بودیم هم، اونم باز همین چند ماه گذشته، داشتیم با هم دیگه میگفتیم و میخندیدیم و مینوشیدیم و اینا. بعد گفتش که جالبه که تو انقدر کودکی تو سیاه و تاریک یادته، من اصلا از اون خونه انقدر خاطره بد ندارم. و خیلی بر من جالب بودا که مثلا یعنی چی، مگه میشه تو اون فضا تو چجوری اینقدر خاطرهای خوش یاد بخواد؟ چند تا خاطره خوبم تعریف کرد، گربه میومد بهش غذا میدادیم نمیدونم فلان. بعد من اگه من سابق بودم مثلا میگفتم وای من مورد دارم که اینطوریه، ولی الان فقط گفتم که چه جالب مثلا ادراک آدم ها از یک موقعیت میتونه چقدر با هم دیگه فرق داشته باشه. بعد ولی چیزی که حس کردم بودش که مثل همون حسی که اول کرده بودم که دوست نداره که در مورد اون قضیه حرف بزنه یا ترجیح میده که فراموش کنه و اصلا انکار کنه، بگه همچه اتفاق نیفتاده.
برای سارا صحبت کردن از تجربهش برای دوستای نزدیکش هم سخت بوده.
واکنش آدم ها هم خب خیلی چیز نیست دیگه، پذیرنده نیست. آخه خیلی اتفاق غم انگیزیه، آدم ها خیلی دوست ندارن که بشنون در موردش. خیلی خوشایند نیست که مثلا یکی بیاد اینو برات تعریف کنه، دوست ندارن که همچین چیزی رو بشنون. یه دلیلش مثلا اینه، مثلا بعضی یکی از دوستام یادم یه بار گفته بود که چرا این مسئله مثلا اینقدر اتفاق نمیفته، چرا مثلا اطراف تو اینقدر زیاده. مثلا چند نفری برای من تعریف کرده بودن، من داشتم برای یه دوست دیگه تعریف میکردم که بعد من یادم خیلی به من زور اومده بود، رفته بودم آمار WHO رو گرفته بودم که نه باور کن که مثلا زیاده. بعد به خودم گفتم خود طرف شد واقعا حوصله نداشت مثلا که تو حالا داشتی با اون هیجان تعریف میکردی، دوست نداشت که بشنوه. یا یه دلیلش اینه، یه دلیلش مثلا ممکنه خود طرف اصلا این تجربه رو داشته ولی مثلا هم خواهرم که گفتم دوست نداره که یادآوری بشه براش، معنی کسی دیگه هم بخواد حرف بزنه میخواد که بحث رو سریعا تموم بکنه دیگه در موردش صحبت نشه. یا شاید هم خوشبینانه ترین حالتش اینه که از دوست داشتنه، یعنی به اتفاق برای کسی که دوست داری افتاده، تو هیچ کاری براش نمیتونی بکنی، شنیدنش برات عذاب آوره، متوجه هم نیستی که الان فقط میخواد حرف بزنه، ولی یه واکنش انجام میدی که طرف دل سرد میشه و دیگه نمیتونه باهات صحبت کنه.
سارا میگه که این اتفاق باعث شده که از خانواده فاصله بگیره و چند سال به بهانه درس بره شهر دیگه ای زندگی کنه و البته این ماجرا اثرات دیگه ای هم براش داشته.
ببین این اتفاق منو منزوی و گوشه‌گیر کرد کلن، به خاطر اینکه من یک مجموعه ای از احساسات رو نسبت به خودم داشتم. یکیش این که احساس گناه میکردم که چرا خواهرم رو نجات ندادم، عذاب وجدان داشتم برای اینکه مثلا چرا به کسی نگفتم، بعد یه احساس شرمساری هم داشتم، خودم مقصر میدونستم بابت این قضیه، به کسی هم نمیتونستم بگم. این مسئله منو خیلی تو خودم برد و باعث یک فاصله بین من و کل دنیای اطرافم شد. یعنی حالا هم اطراف، مثلا اطرافیان، خانواده و اینا، هم دوستان که مثلا نمیتونستم براشون اینو بگم. اینو یادمه که مثلا غبطه میخوردم که مثلا اینا چقدر با مثلا بزرگسالای فامیلشون مثلا نزدیک و صمیمی ان، میرن تو بغل هم دیگه میشینن، میرن این ور، چقدر همه چی برای آدمای دیگه میتونه سالم و خوشحال کننده باشه. بعد چرا مثلا مال من این مدلی بود؟ این فاصله رو احساس میکردم تا سالها، بعد دیگه درونی شد. بعد چیزی هم که باعث شد که من مثلا یه هایی مثلا یه چیزی در درونم تغییر کرد، توی اتاق درمان نبود برای من. من داشتم یه پادکستی گوش میکردم، یه دختری ایرانی بود، بعد یه اپلیکیشن ساخته بود، نمیدونم میدونین یا نه، یه اپلیکیشن هست اسمش هست میچکا، که این برای بچه هاست. این سازنده یه این داشت صحبت میکرد، بعد این آخر این حرفایی که در مورد اپلیکیشن زد و این، خودش هم قربانی همچین داستانی تو کودکی بود، گفت من فقط میخوام به کسایی که این اتفاق براشون افتاده یه چیزی رو بگم، اونم اینه که شما در درونتون یک کودک ترسیده هست که احتیاج داره بشینید باش حرف بزنید. اونجا من تونستم، تازه اصلا یه هو بزنم زیر گریه، یعنی اصلا دیدم که راست میگه، من هیچ وقت نشستم که با این بچه حرف بزنم، همش اینو سرزنش کردم، گفتم که تو چرا نتونستی از خودت مراقبت کنی، چرا از خواهرت مراقبت نکردی، چرا جیغ نزدی، همش سرزنشش کردم. یه بار نشستم، بچه ترسیده، بپذیر کودکی خودتو، حق داشتی بترسی. این اون لحظه بود که من یهو تو من یه چیز تغییر کرد، نه خودم، بچه های دیگر هم تونستم بپذیرم. تا قبلش اصلا نمیتونستم با این آسیب پذیریه کنار بیام که بچه آسیب پذیر، مثلا میگفتم بزرگ شیم دیگه، با بچه هم همیشه مثل بزرگ سالا برخورد میکردم که مثلا بزرگ شد دیگه بر چی مثلا فلا. نمیتونستم این که احتیاج به مراقبت دارن برام حتی چندشاور بود. ولی وقتی که این دختر این حرف رو زد که با اون بچه که در درونت نشسته ارتباط برقرار، یک بار باش حرف بزن، اون موقع به کسی نگفته، تو به حرفش الان گوش بده، یه بار بچه بغل کنه که اشکال نداره، حالا یه اتفاق افتاده، از این بعد میتونی امن زندگی کنی.
دهمین قسمت رادیو مرز بود. اگه شما هم تجربه آزار جنسی دارید و میخواید در موردش حرف بزنید، لطفاً از طریق آدرس هایی که اول پادکست گفتم بهم خبر بدید. ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، اسفند 1398.
Imagine. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.